الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين شب یکی از لیالی مبارکه قدر است و بنابر آنچه که در روایات آمده است برابر با هزار ماه است. قرآن هم به این نکته تصریح کرده است. خواسته های مؤمنان در این شب با احتمال بیشتری به هدف اجابت خواهد رسید و از همه مهمتر و بالاتر ذخیره هایی که روزداران در این ماه اندوختند به اقرب احتمال در این شبها به شکوفایی و نتایج نهایی خود میرسد و موجب تبدیل شخصیت روزدار میشود و از این پس از او انسان تازهی میسازد و فصل جدیدی در سالنامه زندگی او آغاز می شود و برگ تازه‌ای بر کتاب حیات او افزوده می شود و او با داشتن این ذخیره ها و دستاوردها و شخصیت تازه معیشت نوینی را آغاز می کند و بنا می نهد. به حقیقت چنان که قبلا آورده این قدر هر کسی بهار خود اوست که با تناسب زمینه شخصیتی او در مملکت وجود او طالع می شود و اون خرمی و سبزی که در ضمیر او پدید می آید برای همیشه او را مستعد پدید آوردن خرمی های تازه و میوه های تازه می کند. افراد از شکفتگی درونی شخصیتشون و از انبساط و بهجتی که در ضمیر خود می یابند می توانند حس کنند که آیا شب قدر آنها طالع شده است یا نه، و اگر هم حس نکنند نومید نباشند، همه این شبها شب قدر است و قدر بعضی ها هم پس از ماه رمضان حادث می شود. در انتظار آن باید نشست. مؤمنان توصیه کردند که این شبها رو به احیاء، به دعا و بالاخص به مذاکره علمی بپردازند که از افضل طاعات و قربات است. هر کس عبادت ویژه خود رو می کند و هر کسی باید بداند و دریابد که راه نزدیکتر شدن او به حضرت حق کدام است. بعضی با دعا خواندن، بعضی با قرآن خواندن، بعضی با تأمل و مراقبه، بعضی با تهجد، بعضی با تعلم و تفکر است که راه خود رو به سوی وصال می گشایند. و بهترین عبادات در این شبها و در همه شبها عبادات ویژه است که افراد به تناسب زمینه و شخصیت خود اون رو می شناسند و به اون عمل می کنند. بعدم خواهم گفت و الان به منزله یک توصیه عرض می کنم که پاره از علمای ما گفتند که در این شبها دعای مکارم اخلاق خوانده شود. دعای مکارم اخلاق از صحیفه سجادیه است و جز بهترین دعاهای معصور است و از ناحیه امام سجاد علیه السلام رسیده است و تمام آن خواسته و استدعای امام است از خداوند که خلقهای نیکو را در جان او بنشاند. در این جهان بهتر از این چیزی نیست که آدم از خداوند بخواهد و به همین سبب اگر تمام این شب بلکه هر شب دیگر آدمی در طلب این خواسته های عالی و شریف سپری شود حق است و رواست و جا دارد. به همین سبب در کنار دعاهای دیگری که می کنید و می کنیم این گونه دعاهای عزیز را هم از یاد نبریم. توبه کردن در این شبها یکی از برترین عبادات است. به جای اینکه آدمی زیورها و زینتهایی را از خداوند بخواهد تا خود را بیاراید و جلوه های کاذب پیدا کند، بهتر است که طالب پیرایش و پالایش باشد و به یاد داشته باشد که تا آدمی به خانه جاروب نزده است نمیتواند میهمان بطلبد. پاکیزه کردن زمین خانه و قبار روبی و گرد زدائی و پیراستن پلیدی ها و ناپاکی ها اولین قدم و اولین شرط است و در این زمین پاکیزه است که زیورها و زینتها به درخشندگی تمام و به نحو صادق و برازنده می نشینند و آدمی می تواند از آنها استفاده کند. لذا توبه یا تخلیه و شستشوی خیشتن در دریای مغفرت الهی جزو برترین و فاضلترین عبادات در این شب هاست. گناهان خود را به یاد آوردن، رذایل اخلاقی را یکایک با خود برشمردن، از آنها استغفار کردن، توبه کردن، عزم بر زدودن و ریشه‌کن کردن آنها گماشتن و از آنها دوری گزیدن، موجبات پدید آمدن آنها را مد نظر داشتن و از آن موجبات کنارگیری کردن شرط اصلی هر عبادتی است و قطعا مقدمه و سرلوحه تمام عبادات دیگر است. بدون برداشتن این قدم و بدون این مهمت و تصمیم گیری مردانه، قدم های بعدی وجهی و معنایی ندارند. امیدوارم که به همت و به برکت انفاس روزداران و به میمنت تعاون قلوب و اجتماع هممی که در این نوع اجتماعات پدید می آید و به انگیزه و به دعوت حضرت حق که همگان را در این شبها بار آن داده است و به ضیافت عمومی خود دعوت کرده است، این دقائق و ساعت بر همه ما مبارک باشد و یکایک ما احساس شستشو در زیر باران رحمت و مغفرت حق بکنیم و رفتگان رو و دوستان رو، برادران و خواهران ایمانی رو هم از دعا کردن فراموش نکنیم. بحث امشب ما دنباله بحث های پیشین است و البته به جای نیکویی و متناسبی با شبهای رمضان و شبهای قدر هم رسیده است. در نوبت پیشین در خصوص دینداری سعادت اندیش یا مصلحت اندیش عالمانه سخن گفتم. تأکید سخن ما بیشتر بر وجهه دنیوی این نحو از دینداری بود. گفتم که دینداری که به مصالح دنیوی می اندیشد و عالمانه می اندیشد به چه نکاتی و نکاتی عطف نظر می کند و از چه نکاتی غافل می ماند. گفتم که عجین کردن و مزج کردن دینداری با سیاست اندیشی و به معنی لعن با همه مصالح دنیوی از جنس دینداری مصلحت اندیش عالمانه است. این دینداری از اعتیادی بودن فاصله می گیرد، از جزمی بودن هم فاصله می گیرد، از تقلیلی بودن و ارثی بودن هم فاصله می گیرد و می کوشد که یک دینداری سنجیده و اندیشیده باشد. علل خصوص عنصر مصلحت را دعوت می کند تا در دینداری در آید و در جای خود که صدر دینداری است بنشیند. این عنصر مصلحت دروازه های خود را به سوی عقلانیت باز می کند و عقلانیت را به درون دین راه می دهد و به همین سبب دینداری مصلحت اندیش عالمانه دنیوی از مصلحت بیشترین بهره را می برد و از این طریق ارتباط و تفاهم میان دینداری و عقلانیت را برقرار می کند. اعمال دینی اول خصوص اونها که از جنس معاملات، از جنس مقررات مربوط به روابط اجتماعی هستند، دیگر تقلیدی و سرسری و کورکورانه انجام نمی شوند بلکه در سایه مصلحت اندیشی ها و مفاهیم اعم اخلاقی و دینداری مورد توجه و اعتنا قرار می گیرند و به همین سبب هم اجتهاد در این نحو از دینداری به معنای مصلحت اندیشی برین است، نه به معنای نوعی حیله های حقوقی به کار بردن و از عنوانی به عنوان دیگر گریختن و حکمی را به حکم دیگر عوض کردن. این معنای دینداری مصلحت اندیش عالمانه دنیوی است با احکام و سفقه های معینی که دارد. یکی از دوستان به من توصیه کرد که در باب دینداری مصلحت اندیش اخروی هم سخنانی بگویم و این نکته است که در این نوبت این را انشاءالله خواهم شکافت. دینداری مصلحت اندیش به طور کلی در فکر تأمین مصالح است، خواه مصالح دنیا و خواه مصالح آخرت. این به آن معنا نیست که این دو از یکدیگر جدایی دارند یا با یکدیگر تضاد و تضاهم دارند. به این معناست که دو منطقه هستند که به فکر این دو منطقه باید بود. خواه این دو منطقه با یکدیگر ارتباط طولی داشته باشند و خواه استقلال از یکدیگر داشته باشند و هر کدام رفتاری و مشی را از ما طلب کنند. دینداری در بیاس و تقابل با دینداری مصلحت اندیش عامیانه، دینداری عالمانه را بهتر می توانیم فهم بکنیم. همچنان که در نوبت‌های پیش عرض کردم، دینداری عامیانه بیش از هر چیز به عمل و به حجم بیرونی عمل می اندیشد و این حجم بیرونی عمل بدنی هرچه بیشتر باشد او را راضی تر می کند. روح عمل و پیامدهایی که بر عمل مترتب است چندان مورد توجه و اعتناع دینداری عامیانه نیست. در اونجا شکل بیرونی و حجم عمل و تقلید متعبدانه اصل است و چیزی بیش از این مورد اعتناع نیست. اما در دینداری عالمانه هم عواقب مترتب بر عمل، هم انگیزه های عمل و هم مصالح مندرج در عمل، همه اینها مورد توجه هستند. خواه این اعمال متوجه به تأمین مصالح دنیوی باشد، خواه متوجه به تأمین مصالح اخروی. در تأمین مصالح اخروی هم باید به بهترین عمل اندیشید و به ارتباط میان عمل و نتایجی که خواهد داد، به ارتباط میان ریشه و میوه‌ای که بر آن ریشه ظاهر خواهد شد. شما ملاحظه کنید در دینداری عامیانه دعای زیاد خواندن، نماز زیاد خواندن، روزه زیاد رفتن، حج زیاد رفتن، زیارت زیاد رفتن، نفس اینها مطلوبیت دارد و نفس اینها آباد کننده آخرت شمرده می شود و شخص هر چه که بیشتر این اعمال را انجام بدهد خود را موفق تر و خداوند رو راضی تر می شناسد و می یابد و اگر از پاره از اینها محروم بماند اون رو علامت بی توفیقی خود و دوری از خداوند می شمارد. خود این اعمال مطلوبیت دارد بدون اینکه نتایجی که به لحاظ دنیوی یا اخروی بر آنها مترتب است مورد محاسبه قرار بگیرد. سیمبولیزمی که در اعمال هست اونجا مورد توجه نیست. ارتباطی که این اعمال با روح آدمی و روان آدمی دارند مورد توجه نیست. مصلحت هایی که در این اعمال نهفته است مورد توجه نیست. دنیا و آخرت با یکدیگر یک نوع ارتباط فوق العاده مرموز و اسرارآمیز و نهفته و کشف ناکردنی دارند. شخص نمیتواند بداند که چرا نمازی که اینجا میخواند یا صدقه‌ای که میدهد، انفاقی که میکند، زکاتی که میپردازد، اجتنابی که از محرمات میکند، چرا اینها در آخرت نتایج نیکو میدهند، چرا برای آدمی بهشت فراهم میآورند، چرا دروغ گفتن، خیانت کردن، آدم کشی کردن، اعمال نامشروع انجام دادن در اون جهان برای آدمی ویرانی، بدبختی، شقاوت و جهنم به بار میآورند. اینها روشن نیست. همین قدر دانسته شده است که ارتباطی است بین اینها و ثواب دارد. آدمی اگر زیارت برود، اگر حج برود، اگر گریه بکند، اگر تضرع و ابتهال بکند، ثوابهایی دارد و این ثوابها به شکل بهشت ظاهر می شود. این شرط دینداری عامیانه است، شکل خارجی دینداری عامیانه است. لذا در اونجا عواطف، احساسات بیشتر به کار گرفته می شوند تا عقل. عاطفه بیشتر مخاطب است تا عقل آدمی و عاطفه بیشتر مورد بهره برداری قرار میگیرد، تا عقل، تا تأمل، تا اندیشه. ثواب اینها گویی بیشتر است از اونها. شاید دوستان عزیزی که در اینجا حضور دارند و توفیق رفتن به حج رو یافتند در تشخیص و در تصدیق این نکته با من موافق باشند که بیشترین اعمالی که خصوصا ایرانیان در حج انجام میدهند روزه خواندن است. کمترین بهره را از سیمبولیزم حج میبرند، کمترین بهره را از تأمل در اعمالی که در اونجا میکنند میبرند، بیشترین بهره را در اجتماعات خود از روزه خواندن میبرند. دعاهای کمیلی که گاهی در داخل خوانده میشود، در این همه جلساتی که در کشور ما هست، این دعاها به خودی خود مضامینشون کسی رو تحریک نمی کند، کسی رو تحییج نمی کند، کسی رو متوجه مبدع و معاد نمی کند. اگر در لابلای اونها چاشنی از روزخانی نزنند، گویی که افراد اونچنان که باید به حال نمی آیند و بهره برداری از اون اجتماع نمی کند. این خصوصیتی است که در دینداری عامیانه هست و کسانی که این خصلت ها رو می دانند بیشتر هم در همین تکمه فشار می دهند و بیشتر این احساسات رو تحریک می کنند و از این طریق مردم رو سرحال می آرند و اونها رو چنان می کنند که باور کنند که براءت وجدان پیدا کردن، عبادت عالی انجام دادن، رضایت خداوند رو به بهترین شیوه جلب کردن و گناهان خود رو شستشو کردن. مخاطب اصلی دینداری عامیانه عواطف مردم است و این عواطف راه های مختلفی برای تحییج و تحریکشان هست و شخص عامی هم وقتی که عاطفه خود رو در حال غلیان میبیند، دینداری خود رو در اوج میبیند و وقتی که این عاطفه فرو میخسبد و به غلیان نمیآید، خود رو از محرومان محسوب میکند. در قیاس و در تقابل با این نحوه از دینداری، ما دینداری عالمانه را داریم که هم در عملهای معطوف به مصالح دنیوی و هم در اعمال معطوف به مصالح اخروی به نحو دیگری می اندیشد و عمل می کند و از دین بهره برداری می کند. در مورد امور دنیوی قبلا سخن گفته بودم و تکرار نمی کنم. اکنون بیشتر می پردازم به اون چه که مربوط می شود به دینداری عالمانه آخرت اندیش، کسی که به فکر سعادت اخروی خیشتن است، به فکر جلب رضایت خداوند است برای تأمین سعادت اخروی و می خواهد عالمانه عمل دیندارانه انجام بدهد، چنین کسی چه می کند و بیشتر به سراغ کدام اعمال می رود و از خداوند چه توقعاتی و انتظاراتی دارد؟ از اعمالی که خود انجام می دهد چه انتظاراتی دارد و در اونها چه می خواهد؟ کدام اعمال رو انتخاب می کند و کدام یک رو فرو می نهد و به طور کلی نحوه دینداری او با دینداری عامیانه در کدام نقاط مهم و اساسی تمایز و تفاوت پیدا می کند. باز هم اینجا اون تقابل به کار ما می آید و همیشه از این طریق است که می توانیم بهتر بیاموزیم و بهتر بفهمیم. این دوری عامیانه در عرصه دین زمین آسانگیر و ساده اندیش هم هست، یعنی سراغ اون اعمالی می رود که زودتر بدل به عادت می شوند و آسانتر می توانند بر دست و بر اندام آدمی جاری بشوند، کارهایی که آسانتر است. ما طبعا همه به حکم انسان بودن آسانگیریم، به تعبیر مرحوم آقای طباطبایی انتخاب اخف اسهل می کنیم، یعنی چیزهایی رو که سبکتر است و ساده تر است در درجه اول بر می گیریم. اگر اونها جواب توقعات ما رو نداد و اگر اون چرا که میخواهیم از اونها به دست نیاوردیم، آنگاه سری به کارهای مشکلتر و مشکلتر هم میزنیم. همه ما به حکم انسان بودن، دیندار و غیر دیندار، تفاوتی نمی کند. در درجه اول به سراغ اون میردیم که آسانتر است، در درجه اول به سراغ جنسی میردیم که ارزانتر است اگر حاجات ما رو برآورد، اگر برآورده نکرد ناچار تن به خریدن جنس گرانتر می دهیم و هاچزا. این آسانگیری که مقتضای طبیعت بشری ماست جای پای خود رو بر دینداری هم پیدا می کند، در اونجا هم اثر انگشت خود رو ظاهر می کند، در اونجا هم شخص دیندار آسانگیر به سراغ اعمال و کارهای آسانتر می رود، اعمالی که زودتر بدل به عادت می شوند و لذا برای انجام آنها تأمل و رویه‌ای هم لازم نیست، سنجش و اندیشه کردنی هم مورد حاجت نیست. به همین سبب بود که نوبت پیش گفتیم که دینداری عامیانه جزء عادات زندگی آدمیان در می آید. در درجه اول دینی است برای زندگی، نه دینی که زندگی برای اوست، و در درجه دوم دینی است جزء عادات زندگی و با زندگی آدمی چنان عجین می شود که فراتر از زندگی نمی رود، در سطحی نمی نشیند که دینداری آدمی به خاطر او انجام بشود، یا وقتی که آدمی از زندگی ملول شد و اشباع نشد به سراغ دین برود، اون دین چیزی باشد که معنا به زندگی آدمی ببخشد. اگر چنین چیزی باشد اون دینیست فراتر رونده و متعالی تر از سطح زندگی و معیشت ملال‌آور روزمره همیشگی. اما اگر دینی با زندگی یکی شد، عجیم شد و جزء عادات زندگی در آمد، این خود زندگی است، این فراتر از زندگی نیست و معنایی به زندگی آدمی نمی بخشد و بر اداد عادات روزمره آدمی در می آید. چنین عاداتی البته تسهیل کننده اجرای خیشتن هم هستند. عادت از خصلت‌های اصلیش این است که انجام عمل رو بر آدمی آسان تر می کند، چیزهای خلاف عادت مشکل ترن. وقتی که دین جزء عادات در آمد، چنین خصلتی رو هم به تبع پیدا خواهد کرد. آسانگیری بلاهایی بر سر آدمی می آورد و از اهم اون بلاها این است که آدمی با انتخاب چیزهای آسانتر لزوماً به چیزهای بهتر و والاتر نمی رسد. آسانگیری انسان رو قانع می کند به متاعها و کالاهای پیش پا افتاده تر، آسانیاب تر، و دور می دارد آدمی رو از متاعهای شریفتری که باید با زحمت بیشتر به اونها دسترسی پیدا کند. این خصلت دینداری عامیان است. به همین دلیل هم چندان حوصله سنجش ندارد، از همین دم دست و دم پا کارهایی رو که راحت تر می توان انجام داد انجام می دهد و بقیه رو به عهده تعویق یا فراموشی می سپارد و یا بر طاق نسیان می گذارد. دینداری عامیانه اولین خصلتش این است که آسانگیر نیست، دینداری سنجیده و اندیشیده است. ما قبلا به مناسبت هایی از این معنا یاد کرده بودیم که یکی از آفت هایی که در جامعه دینی علل عموم پیش می آید صحیح نبودن و بجان نبودن حساسیت های دینداران نسبت به فضائل و وضائل است. بعضی از گناه ها بی تناسب بزرگ می شوند و فوق العاده مورد بغض و دشمنی و نفرت قرار می گیرند و بعضی از گناهان باز بی تناسب خرد شمرده می شوند و اهمیتی که باید داشته باشند ندارند، همچنین از کارهای نیک. این عدم توزیع متوازن حساسیت های دینی رو شما در جامعه خودمان هم می توانید به رأی العین ببینید. هیچ کدام ما نیستیم که ندانیم و تصدیق نکنیم که دروغ گفتن جزء گناهان کبیر است، که غیبت کردن جزء گناهان کبیر است، که آبروی مسلمان رو بردن، که زخم زبان زدن و امثال اینها جزء گناهان کبیر است قطعا، و مرتکب اونها قطعا فاسق است، در حالی که گناهان دیگری هم وجود داره که اونها هم گناه هم به اونها هم باید اندیشید، اما از این درجه از رضاوت و زشتی و پلیدی برخوردار نیستن. ولی عموم مدعیان دینداری ما در جامعه ما و در عموم جوامع دینی این گونه گناهان رو راحت انجام میدن و خاطرشون هم چندان گزیده و آزرده نیست. اما بعضی از گناهان دیگر بی تناسب بزرگ می شوند و بی جهت نسبت به اونها حساسیت های عجیب نشان داده می شود. فرض کن مسئله حجاب. حجاب البته یکی از احکام شرعی است، جزء ضروریات دین است و به همان مقدار که شرع گفته است رعایتش الزامی است و واجب است و شخصی که نسبت به آنها سستی بورزد البته مرتکب گناه شده است. ولی مسلماً این رو ما می دونیم، هیچ یک از مدارک شرعی ما این رو نمی گوید که بی حجابی بدتر از دروغ گفتن است. هیچ مدرک شرعی چنین چیزی رو نمی گوید که بی حجابی بدتر از غیبت کردن است، که رذالت او، که گناه او، که عقاب او بیشتر است از دروغ گفتن. ولی من از شما می پرسم، همه ما می توانیم در اینجا تصدیق بکنیم، کدام یکی از این دوتا فعلا در چشم ما بزرگتر شده است؟ حساسیت نسبت به اینها آیا حساسیت متعادل و متوازنی است، یا این که نه در یک طرف این همه توضیح داده می شود و سخن گفته می شود و روایت خونده می شود و زنان بی‌حجاب از عقاب خداوند اینطور ترسانده می شوند، ولی از طرف دیگر همون دستگاه های تبلیغاتی ما که اینها رو میگن مثل با بردن آبروی مسلمان ها و زخم زبان زدن و غیبت کردن و حرف زشت زدن کاملا بی حساسیتن، راحت انجام میدن. این هم مقتضای دینداری عامیانه است که نامش رو میگذاریم آسانگیری و یکی از مصادیقش عبارت است از عدم توزیع متوازن حساسیت های دینی. ما نسبت به فضائل و وضائل باید حساسیت داشته باشیم بدون شک. این یکی از علائم دینداری یک شخص دیندار است. این حساسیت اگه نباشه دیگه بین دیندار و غیر دیندار چه فرق داره؟ آدم دیندار بالاخره نسبت به شرب خمر حساسه، تو مجلسی که این کار رو میکنن پاشو نمیذاره، به همان نسبت بلکه بیشتر از اون نسبت به دروغ گفتن باید حساس باشه، نسبت به غیبت کردن، نسبت به رشوه دادن، نسبت به آبروی مسلمان بردن و امثال اینها. اینا گناهان کبیره است، هیچ شوخی هم نداره، جزء متشابهات هم نیست، جزء محکمات اندیشه دینی است، جزء محکمات معارف دینی است، هیچ کسی در اینها شبهه نکرده است. نسبت به نیکی ها همینطور است. نسبت به نیکی ها ما در روایات داریم که لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده، به سجده های طولانی، به رکوع های طولانی مردم نگاه نکنید، بلکه انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته، ببینید آدم امین هست یا نه، ببینید آدم زبان راستگو داره یا نه. ایناش مهمه. حالا عدم توزیع متوازن حساسیت های دینی دوباره این وضعیت رو هم وارونه کرده است، یعنی رکوعهای طولانی و سجودهای طولانی و نماز بسیار و زیارت رفتن زیاد اینا علامت مؤمنی شمرده می شود، اما افراد غافلند از این که این زبان راستو، این دست امین، این جز بالاترین شروط مؤمنی و ایمان داریست و امثال اینها. آسانگیریست که راست گفتن همیشه، امانت داشتن همیشه، خیانت نورزیدن کار آسانی نیست، کار مشکلیست. اما هر سال مکه رفتن برای آدمی که پولشو داره کار مشکلی نیست، سفر تفریحی هم هست، خیلی هم خوبه، فال و تماشا هم با هم هست. هر سال به هدف مشهد رفتن و به زیارت رفتن کار آسانیست و فال و تماشا و همه چی با هم دیگه است. بنابراین آدم آسانگیر، دیندار عامی یا کسی که خودشو به عوامی زده است، این طریق رو بهتر انتخاب میکنه و فکر میکنه که این راه هست که او رو میتواند به خداوند نزدیکتر کنه. اما اون شیوه های سختتر و مشکلتر رو البته در پیش نمیگیرد. من در اینجا حدود 18-19 تا شیوه نوشتم که اینها رو شیوه های سلوک باید نامید و اصاره تعلیماتی است که عارفان ما، عالمان ما دادند برای کسانی که میخواهن آخرت خودشون رو آباد بکنن، برای کسانی که میخواهن با یک سرمایه غنی از این عالم به عالم دیگری برون و رابطه خود و خدای خود رو تصحیح بکنن. اینها اساره اونهاست. کتابهای اخلاقی که ما داریم، کتابهای عرفانی و سلوکی که ما داریم پرند از این آداب و هر کسی باید البته ادبی رو که بیشتر تناسب با روحیه او دارد اختیار بکند. من اونقدری رو که از اینها دریافتم و مهم یافتم اینجا عرضه می کنم. اینها همون اصول طریقت هست. قبلا گفته بودیم که دینداری مصلحت اندیش که ما از آن یاد می کنیم جامع شریعت و طریقت است. یعنی اون چی که گذشتگان تحت عنوان شریعت و طریقت می آوردند، شریعت رو قول می دانستند و طریقت رو فعل می دانستند، شریعت رو از جنس علم میدانستن و طریقت رو از جنس عمل میدانستن، دینداری مصلحت اندیش عالمانه یا عامیانه ناظر به این هر دو و جامع این هر دو هست. البته هر دو میتوانند در سطح عامی و عوامانه مورد عمل قرار بگیرن و میتوانند در سطح علمی و عالمانه مورد عمل قرار بگیرن. اکنون سخن در نحوه نگرش و اندیشه و عمل عالمانه است. مهمترین مطلب نظری که در اینجا باید دانست عبارت است از تصحیح بینش آدمی نسبت به رابطه میان دنیا و آخرت. این یک زمینه نظری است که در اینجا باید داشت. کسانی هستن که گویی معتقدند که دو دنیا، دو عالم، دو حیات مستقل وجود دارند. یک نوبت ما در این جهان زندگی میکنیم، این زندگی به پایان میرسد و زندگی دومی رو پس از مرگ یا پس از بعثت پس از مرگ آغاز خواهیم کرد. دو جور زندگی داریم، در اینجا یک کارهایی میکنیم و در زندگی بعدی هم از این کارها یک نتیجه هایی میگیریم. این یک نحوه از تفکر است. در این نحوه از تفکر ارتباط میان این دو تا زندگی چنان که باید و شاید مد نظر نیست. در اینجا اندوختن است، ثواب اندوختن است و در دنیای دیگر این ثوابها رو مورد بهره برداری قرار دادن است. خداوند در جایی هست، نظارت بر اعمال ما دارد. هر کار نیکی که ما میکنیم تحت نظارت اوست، اونها رو منظور میکند، حفظ میکند، بایگانی میکند، یک ذره از اونها ضایع نمیشود و بعد در جهان دیگر و در حیات دیگر اونها رو به ما با امانت تام و کامل باز میگرداند، بلکه کریمانه باز میگرداند. نه فقط خود اونها رو، شاید چند برابر شده اون حسنات رو در اختیار ما میگذارد و ما زندگانی شادکامانه و متنعمانه رو در عالم دوم در پیش خواهیم گرفت. اگر هم خدای نکرده مرتکب قبایحی شده باشیم، به همین نه در اونجا آتش دوزخ در انتظار ما خواهد. خب ما نمیگیم که این تصویر تصویر غلطی است، ولی میگوییم که اگر فقط این تصویر مد نظر آدمی و مبنای عمل آدمی باشد، او را از بسیاری از حقایق محروم خواهد کرد و در نحوه عمل دنیوی او هم تأثیر خواهد گذاشت. تصویر دیگری که میتوان داشت این است که ما این دو زندگی رو به یکدیگر پیوسته بدانیم، نه مسسته از یکدیگر، نه مستقل از یکدیگر، و معنی ثواب و عقاب رو همین ندانیم که چیزی در جایی بیرون از ما نزد خداوند یا نزد ملائکه یا در لوح محفوظ یا در جای دیگری ذخیره می شود مثل حساب بانکی و بعد این رو به ما بر می گردانن. این تصور رو نداشته باشیم. این تصور خیلی ساده اندیشانه است. انصافا تصورمون این باشد که به مقداری که این اعمال در ساختن خود ما مؤثر واقع می شوند، بدل به ثواب یا عقاب خواهند شد. و اگر تأثیری در این شخصیت، شخصیت کنونی ما نداشته باشند، در حقیقت بر هوا رفتند و حبس شدند و بی اثر و بی خاصیت و بی نتیجه ماندند. و پیوستگی میان این جهان و آن جهان عبارت است از همین حلقه وصلی که خود ما باشیم، یعنی همین من، همین شما که از این جهان برمیخیزیم و راهی و روانه آن جهان میشویم. ما آخرت خودمون رو با خودمون حمل میکنیم، نه اینکه آخرتی در جایی به انتظار ما نشسته باشد. لذا اگر این آخرت آباد باشد، ما اونجا در یک خانه آبادی زندگی خواهیم کرد. اگر این شخصیت ویران باشد، ما در اونجا در یک خانه ویرانی زندگی خواهیم کرد. و به همین سبب هر چه که باید کرد، باید روی این شخصیت کنونی کرد، این رو باید بدل کرد، عوض کرد و به نحو خاصی سامان داد تا در آن جهان همین شخصیت تجلی اصلی خود رو بکند و به شکل ویژه‌ای پدیدار بشود. چنان نیست که ما رو در این نسبت میان این دو دنیا باید بیشتر و بیشتر اندیشید. چنان نیست که ما رو از یک کره، مثلا از کره زمین بردارن و به یک کره دیگری به نام کره مریخ یا کرات دیگر ببرن. تفاوت میان دنیا و آخرت این نیست، نسبت میان اینها اینجا و اونجا هم این نیست. مهم تصحیح نظر ما در باره نسبت میان حیات دنیوی و حیات اخروی است. اون حیات اخروی که عبارت است از سبز شدن ثوابها و عقابها در اونجا و به میدان آمدن ذخیره هایی که در جای دیگری بیرون از شخصیت ما ذخیره شدند، اون یک نحوه نگرش به حیات اخروی است که ما اون رو نگرش عامیانه و ساده اندیشانه می دانیم. اما اون نگرشی که می گوید که ما خانه آخرت خود رو با خود در اینجا هم می سازیم و حمل می کنیم و لذا همه تأکید خود رو بر این سازندگی باید ببریم، وقت در اون صورت است که معنای عمل رو و کسب ثواب رو یا مستحق عقاب شدن رو عوض خواهد کرد. اگر یک کسی فی الواقع ببیند که صد بار حج رفته ولی هیچ عوض نشده، باید بداند که یک ذره هم ثواب نکرد. اگر کسی صد بار به زیارت رفته و ببیند که هیچ تحولی در شخصیت او پدید نیامده، نباید فکر کند که یک ثوابهایی در یک گوشه های ذخیره شده است و یه روزی آنها را به او باز می‌گردانند. هیچ اتفاقی نیفتاده است. یه کار عادی شخص مطابق میل خود انجام داده، یه بهره دنیوی هم برده، یه کیف موقتی هم در این عالم کرده است و تمام شده است. اگر ثوابی هست در اینجا باید ذخیره شود، اگرم بدی هست باز در همین وجود آدمی است. تصحیح این نسبت کلید حل این مسئله رو به دست ما خواهد داد. فهم این که در این جهان و در جهان دیگر وقتی ما زندگی میکنیم چه میکنیم و چه اتفاقی میفتد که ما از این عالم به عالم دیگر عبور میکنیم، فهم دقیق این معنا کلید حل این مشکل رو به دست ما خواهد داد. ما خواهیم فهمید که عمل صالح یعنی چی، کار خوب کردن یعنی چی، فضیلت یعنی چی، رذیلت یعنی چی، و از همه مهمتر تصحیح حساسیت میکند. اون توزیع نامتوازن حساسیت های دینی رو بدل به توزیع متوازن حساسیت خواهد کرد. یعنی به ما خواهد گفت، به ما خواهد آموخت که نسبت به چه نوع اعمالی بیشتر حساسیت و تأکید ببرزیم و نسبت به چه اعمالی دیگری کمتر، کدام ها رو اصلی بگیریم، کدام ها رو فرعی، کدام رو فدای کدام یکی دیگر بکنیم، چگونه باشد که عقلمون به چشممون نباشه و حجم و فربهی بیرونی و خارجی عمل رو دال بر چیزی نگیریم و نپنداریم که هرچی این حجم افزونتر باشد خدا هم راضی تر است، ثواب هم بیشتر است، بهشت هم آبادتر است، سعادت هم قلیستر و اکیدتر است. این چنین نیست. این نکته ایست که باید مد نظر داشته باشیم. بهتر است هر وقت دیگری این رو ما بفهمیم که دنیای ما همین شخصیت ماست، آخرت ما همین شخصیت ماست، قبر ما همین است، قیامت ما همین است، هیچ چیز دیگری، هیچ جای دیگری وجود ندارد. هر چه که این آبادتر شد، ساخته تر شد، مجللتر شد، سبزتر شد، خرمتر شد و آدمی آدمی تر شد، به خداوند نزدیکتر است، بهشتی تر است و سعادتمندتر است. و هر چی که از این مراتب دورتر بود شقیتر است، بدبختر است و محرومتر است. این نکته است که دینداری عالمانه به ما می آموزد و به همین سبب هم کسانی که از راه علمی و با نگرش صحیح نظری به دین نگاه می کرده اند، بیش از این که به عمل خارجی بیاندیشند به مکارم اخلاق می اندیشیدند. اون بوته هایی، اون بذره هایی که باید در دل و در ضمیر نشاند تا در جای خودش گل بدهد و میوه بدهد و لا یک ترزمین بایر کبیر صفتی رو آدمی اینجا درست بکنه و بعد انتظار داشته باشه که در آخرت این گل بدهد و میوه برویاند، این انتظار عبثیست. هیچ وقت این چیزی اتفاق نخواهد افتاد. این بهار رو در همین جا باید در وجود آدمی حلول و حصول بخشید تا در جای دیگر میوه های او ظاهر بشود. به همین دلیل هم هست که دینداری آخرت اندیش عالمانه اینقدر به دنبال طریقت هست، به دنبال راه هست، نه فقط توصیف راه بلکه پیمودن راه. ولی این را هم میداند که این راه عبارت است از همین وجود خود آدمی، هیچ چیز دیگری نیست. راه یعنی خود ما و وقتی که وجود آدمی پرداخته شد این راه پیموده شده است، این جاده کوبیده و هموار شده است، این راه بیرون از ما نیست، ما خودمون هم راهیم هم راه رو هستیم. طریقت به این معناست، نه اینکه یک طریقت بیرونی جاده وجود داشته باشه که انسان در او قدم بگذارد و راه پیمایی بکند. خب تیمودن این راه با آسانگیری البته سازگار نیست، یعنی نمیتوان ده منزل یکی کرد، نمیتوان کارهای ساده کرد و خیشتن رو فریفته داشت که ما به مقصد نزدیکتر شده ایم. گام ها باید استوار برداشته بشه، سنجیده باید باشه و راه رو باید چنان رفت که رهروان رفتن. در صدر همه توصیه هایی که بزرگان به ما کرده اند و قرآن هم بر این توصیه ها صحه نهاده است و بلکه قرآن منبع و منشأ این توصیه اساسی بسیار اساسی بوده است، این است که در سلوک و در طریقت و در پیمودن راه آخرت و برای آباد کردن خانه ابدی خیشتن هیچ چیزی بهتر، مؤثرتر و سازنده تر از این نیست که آدمی از آنچه که خود دوست می دارد فدا کند. آیه قرآن رو به یاد دارید، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، و سخنی از مولا علی علیه السلام که افضل الاعمال ما اکرهت علیه نفسک، بالاترین عملها اون عملی است که خود رو به زور به اون عمل وادار بکنی، نه اون عملی که تمایل تو به اوست و تو در انجام دادن اون یکی از امیال طبیعی خود رو ارضا میکنی. اون کارا هم خوبه اما افضل الاعمال نیست. شما ممکنه خیلی دوست داشته باشی دعا بخونی، خیلی دوست داشته باشی زیارت بری، خیلی دوست داشته باشی که در یه مجلسی با دوستان دیگر بنشینی، به روزه گوش کنی، به سخنرانی گوش کنی، اینا خوبه اما اینها شما رو به کمال نمیرسانه، برای اینکه ورزشی برای روح شما نیست، برای اینکه شما در انجام دادن این کارا عرق نمیریزی، شما اینها رو به ملایمت بدون نفسگیری، بدون عرق ریزی، بدون زحمت، بدون کراهت انجام میدهی و لذا یه میلی از امیال طبیعی خودت رو ارضا میکنی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، این در صدر همه آداب سلوکیست. بر یعنی به کمال، به نیکی، به شکوفایی نمیرسید مگر اینکه از اون چه که دوست دارید فدا بکنید. اون چیز یعنی اون چیزی رو که خیلی به اون دلبستگی دارید حاضر باشید که از اون بگذرید. یه کسی هست که آبروش براش مهمه، یک کسی هست رفاهش براش مهمه، یک کسی هست مال براش مهمه. شاید کسانی باشن که یا از فرط تمول و ثروتمندی و یا به اسباب دیگری چندان دلبستگی به مال نداشته باشن، برای اینها انفاق کردن، صدقه دادن، دستگیری مالی از بینوایان کردن چندان شکوفایی آور و کمال خیز نیست. اینا باید یک راه دیگه رو انتخاب بکنن. این که گفتیم عبادت هر کسی ویژه اوست، این ویژگی در اینجاست که آشکار می شود. افراد باید سختی های خود رو بیازمایند، نه آسانی های خود رو. آسانگیری مقتضای دینداری عامیانه است. در آنجاست که شخص به اولین کاری که از دست او برمیاد و زحمتی هم برای او نداره دست می بره و بعد هم رضایتمند است که کار نیکی کردیم و دل خدا رو به دست آوردیم. اما برای شخص عالم که دینداری اندیشیده دارد، دینداری سنجیده دارد، میداند و محاسبه کرده است که همه این اعمال برای این است که این روح، این زبان یک تحولی پیدا بکند، کجیهای او، گرههای او قدری صافیده بشوند و صاف و هموار بشوند، این عملها چنان نیست که یه ذخایر و مصوباتی رو در بیرون از وجود آدمی پدید بیاورن، اگر تأثیری هست باید در خود آدمی پدید بیاورن. و به همین سبب هم پس از مدتی که شخص کاری رو کرد که برای او زحمت دار است، برای او مشقت آور است و به تدریج خود رو آماده انجام اون کار کرد و اون کار آسانتر و آسانتر برای او شد، یک تغییر، یک چرخش واقعی در شخصیت او اتفاق می افتد و این آدم دیگه اون آدم قبلی نیست. به همین سبب هم بیشترین ثوابها در شرع واقعا برای اعمالی است که بیشترین زحمت ها رو داره و بلکه یعنی به تعبیر خیلی عامی خلاف عادت است. ما اینجا راجع به خلاف عادت در بحث های مربوط به حافظ سخن زیاد گفتیم، اکنون هم از همان بحث ها استفاده میکنیم و من به یاد شما میآورم و همچنین یادآوری میکنم که چنان که گفتیم دینداری عامیانه دینداری اعتیادی است، یعنی پا به پای عادات زندگی آدمی به پیش می رود، لذا دینداری عالمانه دقیقا دینداری است که از پانهادن بر روی عادات پدید می آید و اعمال دینی هر کدامشون یک امر خلاف عادت هست، هر کدامشون یک امر خلاف عادت هست و به همین سبب ارزش بالایی پیدا می کنند، چون که رو در روی با امیال آدمی می ایستند و آدمی رو به ورزش، به کشش، به کوشش، به جد و اجتهاد وادار می کنند و از این طریق تبدیلی و تغییری در وجود اون و شخصیت اون پدید می آورند. تهجد یعنی نماز در دل شب خواندن که این همه مورد تأکید شارع بوده است، یکی از همین اعمال است که به هر حال به دلیل اینکه خلاف عادت است، به دلیل اینکه کار دشوار است، به دلیل اینکه وادار کردن خیشتن به اون کار زحمت می خواهد و هر کسی این آمادگی رو ندارد، به همین دلیل هم واجد این همه ثواب است. ثواب زیادی که داره یعنی تأثیر زیادی در تغییر دادن شخصیت آدمی دارد، آدمی رو بهتر از کارهای دیگر می سازد. کسی که چنین آمادگی دارد و بلکه برخلاف میل و طبع خود، خود رو وادار می کند که این عمل بسیار شریف و پرثواب رو انجام بدهد، بداند که در درجه اول ثواب خود رو در همین دنیا می گیرد، یعنی اون شخصیت تازه رو در اینجا پیدا می کند. البته با همین شخصیت وقتی وارد جهان آخرت می شود هم زندگی دیگری خواهد داشت و سعادت برتری در انتظار اون خواهد بود. اعمال خلاف عادت، هر کسی باید عادات دینی خود رو وارسی کند. توبه کردن یکی از شروطش این است، عادات دینی خود رو وارسی کند، یعنی بنشیند کلاه خود رو قاضی کند و به منزله یک داور، داور بی‌طرف نسبت به خود نظر کند و عمل کند و داوری کند و فتوا بدهد که چه عاداتی رو به نام دینداری در عمل برگرفته است. اینها ممکن هم هست که اعمال دینی باشند، اما نظری که نسبت به اونها باید داد این است که اینا کم خاصیتند، برای اینکه بدل به عادت شدند، برای اینکه بدل به عادت شدند. وقت در اون صورت شخص برای اینکه عروجی بکند، برای اینکه از اون دامی، از اون سطح نازلی که در اون گرفتار آمده است به بیرون بجهد و احساس آزادی بکند، باید پا به وادی اعمال خلاف عادت بگذارد. همچنان که گفتم برترین این خلاف عادت ها عبارت است از اون اعمال دینی که آدمی خود رو باید به انجام اونها وادار بکند و علی رغم کراهت نفس اونها رو تمرین کند، ممارست کند تا اونها تا آمادگی برای انجام مستمر به اونها پیدا بشود. از این بالاتر مفاد اون آیه شریفه قرآنی است که عرض کردم که از چیزی که اون چیز رو دوست می‌دارد باید انفاق بکنه و این برای هر کسی فرق می‌کند. من این رو بارها گفتم، اینجا هم عرض می‌کنم، هیچ بزرگی در تاریخ به بزرگی نرسیده است مگر با پانهادن بر روی چیزی، بر روی خواسته‌ای از خواسته‌های خود، مگر با قربانی کردن یک خواهش نفسی، مگر با گذشتی، مگر از راه انفاق از محبوبی. هیچ بزرگی به بزرگی نرسیده است مگر اینکه چنین تجربه ای رو از سر گذرانده است. شما مطمئن باشید، یا چنین کاری رو کرده است یا شخصیت او چنان است که آماده چنین فداکاری هست. اینکه حافظ میگفت که این همه قند و شکر که سخنم میریزد اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن، دقیقاً به همین تجربه اشاره میکنه. حالا خواه خود او واجد این تجربه باشد خواه نباشد، نفس سخن او سخن 100% صحیح و محکمی است. میگوید که من تلخی ها بردم که اکنون چنین شیرین سخنی میکنم. این شیرینی میوه اون تلخی ها، صبر تلخ است ولی که برای شیرین داره. این فرمول کار است. این سخن البته آسان به نظر میاد ولی در عمل آسان نیست و شرط دینداری عالمان است. شما ببینید خود شما هم در مقام تجلیل بزرگان، در مقام تجلیل بزرگان ببینید، ما معمولا کسانی رو بزرگ میشماریم که یه گذشت بزرگی در زندگیشون کرده باشن. بزرگی نیست. شما دیدید بعضیا رو وقتی که اوصافشون رو می‌نویسن، سرگذشت و احوال زندگیشون رو می‌نویسن، شما ببینید هیچ خطر کردنی، هیچ گذشتی چیزی نبوده. یه کسی از بچگی شروع کرده درس خونده، مدرسه رفته، مکتب رفته، پیش این معلمیشون معلمی چیز از این یاد گرفته، از اینات که کتاب اینجا بکتاب اونجا خونده. خب این چه نشد بزرگی، این چه نشد جلالت قدر. خب همطور اومده بالاتر، بالاخره پیر شده و بالاخره یه وزنه شده و خودش رو از دنیا رفته. خب چه جلالتی، چه عظمتی. همیشه اون چه که اهمیت میدهد به افراد باید ترازوی شما، معیار شما باشه اینه. چند دفعه این آدم خطر کرده است، چند دفعه گذشت کرده، چند دفعه پا روی یک خواسته ای از خواستای بزرگ خودش گذاشته. حالا ما البته نکره ممکنه داور دیگران نیستیم، در رجعه اول باید داور و قاضی سختگیر خودمون باشیم. در مورد خودمون قصه از همه قرار است. با این معیارها میتوان سنجید که شخص در عرصه دینداری هم عالمانه عمل میکند یا عامیانه عمل میکند، آسانگیر است یا طالب سختی ها و دشواری هاست، آدمی است که مزایا رو به طرف خود میکشد یا حاضر است که پا بر روی بعضی از آنها بگذارد و فداکاری هم بکند. پس انفاق مما تحبون و خلاف عادت که همراه و همزاد و خیشاوند این رویه است و همچنین وادار کردن نفس به کارهایی که برای او دشوار است، اینها سه مقوله بسیار نزدیک به یکدیگر هستند که جزء آداب مهم سلوکی هستند و در پرواز دادن آدمی و در پیراستن و پالودن و شستشو دادن شخصیت زنگار زده آدمی فوق العاده مؤثرند، کیمیا اثرند، خاصیت های بسیار قوی و کارگر و نافذی دارند. آداب دیگری که بزرگان به ما توصیه کردند عبارت است از تحمل جفای خلق. تحمل جفای خلق جزو آداب اجتماعی است که صوفیان، عارفان و سالکان توصیه می کردند و می گفتند که در مقابل جفاکاری دیگران شخص باید اهل حلم باشه. منتها این ادب گاهی مورد سوء فهم و سوء تعبیر قرار گرفته است. اون رو باید خوب دانست و خوب و درست و در جای خود انجام داد. در مقابل زیردستان تحمل جفا رواست، در مقابل زبردستان نه. همون رویه ناسوابی که ما در عالم تصوف میبینیم که اینها ستم پذیر بودند، در مقابل ظلم هم قیام و اقدامی نمی کردن و به حق مورد ملامت دینداران قرار گرفتند، اون رویه در حقیقت محصول بدفهمی و بدعمل کردن به این دستور نیکوست. هر کسی در این جهان زیردستانی دارد و زبردستانی دارد. زیردستان ممکن است بسیار به آدمی جفا بکنند، در مقابل اونها باید حلم ورزید. این جفاها شخص رو سیقلی می کند، اما در مقابل زبردستان جفای آنها از جنس ظلم است و در مقابل ظلم سکوت جایز نیست. این نکته و این تفکیک فوق العاده بجا و مهم نیست، فراموش نکنید. اشتباهی است که صورت گرفته. شما در بزرگان تاریخ میبینید در پاره از جاها پرخاش میکردن، در پاره از جاها سکوت میکردن. درک اینها برای شخص اگر متوجه این تفکیک نباشه مشکل است. میگوید که خب چرا، در کجا فرمولش چیست و معیار کدام است، چرا بر جای خروشید و چرا بر جای سکوت کرد. معیار این است که به شما گفتم و در حقیقت مربیان علی خصوص، کسانی که در مقام تربیت دیگران هستند، مدیران که زیر دستان بسیار دارن، اینا در مدیریت و در مربیگری خودشون مجال بسیار واسعی برای ساخته شدن دارن، مشروط به این که مجالی و زمینه ای رو که در او عمل میکنن خوب بشناسن و در مقابل جفایی که با آنها میرسد پایدار و استوار و حلیم باشن. در روایات داریم که کاد الحلیم ان یکون نبی، یا کاد الحلیم ان یکون نبی، یا آدم حلیم، آدمی که با حلم است، شخصیتش دیوار به دیوار شخصیت پیامبران است. خیلی این نکته مهمی است. نزدیک است که شخص حلیم پیامبر بشود، فاصله چندانی شخص حلیم با پیامبران ندارد. کاد الحلیم ان یکون نبی، سر این سخن که سخن حکیمانه است همین است که از مهمترین رموز توفیق پیامبران حلم آنها بود. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، این رحمت الهی و این نعمت الهی بود که تو با اینا حلم می‌ورزیدی. اگر می‌خواستی از همون اول با اینا درگیر بشی و گریبانشون رو بگیری و به اونها پرخاش کنی و جوابشون رو بدی، همه از دور تو پراکنده می‌شدن و کار تو به ثمر نمی‌رسید و پیامبریت گل نمی‌کرد و پیروان و صحابیان پیدا نمی‌کردی. و همین است، پیامبر در مقابل اون جفاها، برای اینکه زیردستان پیامبر بودن به لحاظ فکری و فهمی، و اون که از پیامبر نقل شده است که در مقابل جفاها دعا میکرد، میگفت اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، میشنیدم فحش و خر میراندم، رب یسر زیر لب میخواندم، هر زمان میگفتم از سوز درون اهد قومی انهم لا یعلمون. این شأن پیامبران است. گفتم در تفاوت میان حضرت عیسی و پیامبر اسلام که عیسی رو وقتی میآزردن میگفت اللهم اغفر لقومی، اینا رو خدایا ببخش، ولی پیامبر اسلام میگفت خدایا اینا رو هدایت کن، یعنی فهمشون بالاتر بیار، به جایی برسن، به سطحی صعود بکنن که حکمت سخنان من رو دریابن و از در معاندت در نیایند. میشنیدم فحش و خر میراندم، رب یسر زیر لب میخواندم، هر زمان میگفتم از سوز درون اهد قومی انهم لا یعلمون. تحمل جفای خلق کار پیامبران است، رمز توفیق آنهاست، و هیچ مصلحی، هیچ مدیری، هیچ مدبری توفیق اجتماعی علی خصوص پیدا نکرده است مگر اینکه حلم ورزیده. منهای توفیق اجتماعی بیرونی اون که توفیق دنیوی است، اما اون تأثیری که در روح آدمی دارد تأثیر فوق العاده است و خانه آبادی و با شکوهی بنا می کند که جزء سرمایه های آدمی است برای رفتن به جهان دیگر. اما البته ظلم ستیزی مقوله دیگری است، اون رو همچنان که گفتم دقیقاً باید از تحمل جفای خلق جدا کرد. کسی که برتر از شماست، بالاتر از شماست و به انگیزه برتری جویی و به قصد فروکوفتن شخصیت شما با شما مواجه می شود، اینجا جای سکوت نیست. خود اون درآویختن با شخص ظالم و ستیزیدن با ستم او موجب شکوفایی شخصیت آدمی می شود. می باش چو خار هر ببردوش، تا خرمن گل کشی در آغوش. از این ابیات فوق العاده حکیمانه نظامی است. می عرضه که آدم همه کتاب او رو بخونه و همه یه بیتش رو برداره و حفظ کنه. می باش چو خار هر ببردوش، تا خرمن گل کشی در آغوش. این همون شکوفایی
ناشی از ستم ستیزی است، شکوفایی ناشی از مقابله کردن با قلدرهایی است که به انگیزه فروکوفتن شخصیت آدمی حرکت و اقدام میکنند. اما این روش رو،
این رویه رو در مقابل فرودستان نباید به کار گرفت. اونجا کاملا روش شما باید فرق بکنه. 100% مخالفی. در اونجا حلم است، در اونجا سکوت است، در اونجا فرو خوردن خشم است، در اونجا خیشتنداری است و اون در سازندگی آدمی مؤثر است. هر دوتای اینها رو بزرگان به ما آموختن و هر دوتای اینها در رشد شخصیت آدمی مؤثر است. چه تأثیری؟ توبه کردن که از او قبلا یاد کردیم و من مرتبا این رو گوشتر شما خواهم کرد، ناظر به همه این احوال هست. یعنی شخص باید خودش رو محاسبه بکنه و ببینه شیوه او چگونه بوده است. بسا کسان که در مقابل زیر دستان قلدری میکنن، اما در مقابل زبردستان چی؟ همه کوتاه میان. بیشتر از توبه باید کرد از این شیوه. اون شیوه شخصیت شکنیست. کاری به گناه او نداریم، کاری به عقاب اخروی نداریم. شخصیت شکن است و عقاب اخروی هم چیز غیر از همین نیست که آدمی با یک شخصیت شکستهی وارد جهان آخرت بشود. آدم معیوب، ناسالم، معوج، ممسوخ، مسله شده، این شخصیتی است که افرادی دارند که در مقابل به تعبیر مرحوم قائم مقام فراهانی در باب روانشناسی اجتماعی ایرانیان این سخن رو گفته بود. گفته بود که عاجز و مسکین هرچه ظالم و بدخواه، ظالم و بدخواه هرچه عاجز و مسکین. خیلی این سخن از سر دقت ادا شده است. واقعا این رو حساب کنید، آه از این قوم بی همیت بی دین. یک غزلی داره که بعد از اون جنگ ایران و روس گفته است. در اونجا وقتی که بیان می کند روانشناسی اجتماعی ما ایرانیان رو، میگه ما اینجوری هستیم، عاجز و مسکین هرچه ظالم و بدخواه، ظالم و بدخواه هرچه عاجز و مسکین. جلو عاجزها ظالمیم، جلو ظالما عاجزیم. این همون شخصیت وارونه است که من به شما عرض میکنم که داشتن چنین شخصیتی آدمی رو بهشتی نمیکند. نباید فکر کرد که با این شخصیت هی زیارت بریم بعد تو اون جاهای بالای بهشت مینشو. اینطوری نیست واقعا. تا شما این پرده فریب رو در برابر چشمانتون ندارید به دینداری عالمانه نمیرسید. نمیرسید. شما باید بدانید که آدمی سرمایه‌ای جز شخصیت خود ندارد. همین رو برمی‌داره و با این میره به عالم دیگر. حالا ببینید که این شخصیت چقدر سالمه، چقدر از عیب بریه، چقدر از کج و کول بودن و گرهدار بودن پیراسته است. یکی از اونا این است. و بعد توبه رو هم معناش رو دریابید. این شبها شبهای توبه کردن است. بچه من که گفتم افضل عبادات است. منتها توبه عالمانه یعنی چی؟ توبه نیست که شما فقط گناهان خودتون رو بشمرید. اون هست، بسیار نیکوست، باید توبه کرد، باید عذر خواهی کرد از خداوند در به خاطر کارهای زشتی که آدمی قفلتن یا حالا عمدن فی المثل انجام داده. ولی توبه بالاتر از او توبه است که توأم با محاسبات دقیق و سخت گیرانه نفسانی باشد. اون هم توأم با بصیرت. شخصی که نمیدونه بدی چیه اصلا نمیتونه از بدی توبه کنه. این عمل بی علم، این تصدیق بلا تصور چه معنا داره؟ ما میخوام توبه کنیم، بعد از بدی ها توبه کنیم. بدی ها کدامند؟ کسی که نمیدونه بدی چیه، خوبی چیه، از چی میخواد توبه کنه؟ در درجه اول باید بصیرت نظری پیدا کرد، یعنی باید شناخت بد کدام است، خوب کدام است، تا در مقام عمل انسان بتواند جهتگیری صحیح داشته باشه، حتی توبهش توبه معنیدار و صحیح باشه. اینطور نیست. یکی از اون مواردی که باید به درستی دانست و هنگام محاسبه نفس در مورد او دقت کرد و هنگام توبه هم باید بر او انگشت نهاد همین است. و در دعا هم اون رو که آدم باید بخواهد از خداوند باید بدانه که چه بخواد. باز تا آدم نیکی ها رو نداند، فضائل رو نداند، ارزش های والای این عالم رو ندانه، از خدا میخواد چی درخواست بکنه؟ چی چیزی میخواد درخواست بکنه؟ درخواست اصلی او باید اون معانی و ارزش های والا باشه. یکی از اونها همین است. خداوندا یک دعاست، ما رو در مقابل ظالمان نیرومند کن و در مقابل زیر دستان خیشتندار و حلیم بگردن. این دعاییست که موافق این مزامین که گفتیم دعای صحیحیست. همینطوری حلم از خداوند خواستن بدون بصیرت کافی باز هم چیزی به آدمی نمیدهد. در روایات داریم، بزرگان هم گفتن، مطلب بسیار معقولی هم هست که انسان وقتی که چیزی رو میخواد از خداوند بخواهد باید بدونه که چی میخواد. خواندن دعا به نحو تقلیدی و این که گفتن ثواب داره شب قدر این دعا رو به خود اونو بخوانی، بسیار خوب، ثوابی داره برای دینداری عامیانه. برای دینداری عالمانه اینطوری نیست. تو شما ندونین چی از خدا دارین میخواین. حتی کافی نیست معنی تحت لفظی رو بدونی، بگی بنده حلم میدونم یعنی چی، علم میدونم یعنی چی. بله اینا تو کتاب لغت معنی این کلمه ها نوشته، خیلی مشکل نیست، لغت همینه و همین مقدار تمام شد. ما خواسته هامون روشنه برای خودمون. این ها نکته هاییست که من شما رو به اونها توجه میدم. پس ادب دوم، فضیلت دوم، عمل سخت دومی که شخص سالک، شخص اهل طریقت در حوزه دینداری عالمانه انجام می دهد و بر وفق او عمل می کند، توبه می کند، دعا می کند. اون عمل عبارت است از چی؟ از تحمل جفای خلق. اما این خلق علال اصول فرودستان و زیردستانند. در مقابل زبردستان، در مقابل ظالمان عاجز نباید بود. التکبر مع المتکبر حسنه. کسی که به شما میخواد زور بفروشه، زور گفتن به او حسنه است، ثواب داره، خوبه، باید به او مقابله کرد. زبردستی که یادتون باشه، نه یه بچه کوچولو که تحت تربیت شماست، اون که زور به شما نمیخواد بگه، حتی اگر اهانت کرد، او رو باید تحمل کرد. اونا هیچ اشکالی نداره، جای حلم همون جاهاست. اون کسی که سطح درکش پایینه، او رو هم باید تحمل کرد. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ایمان جاهلونه ولی نه ظالمون. اگه ظالمان در مقام مخاطبه در آمدند و خواستن حقی از حقوق شما رو برو بایند، در اونجا قالوا سلاما ما نداریم، در اونجا قالوا سلاما نداریم، کلوخنداز را پاداش سنگ است. اینا رو باید بدونیم جاش کده. و هر کدام از اینها در ساختن شخصیت آدمی سهم به سزایی دارند. اینا آداب سلوکند. خب نکته سوم که از دیگر آداب سلوک در دینداری عالمان است و در تحصیل سعادت اخروی نقش بزرگی داره، عبارت است از این ادب که امیرالمؤمنین علیه السلام که این شبها به یاد او و به نام او هم مبارک است به ما آموخته است. و آن این است، ایشان فرمودند در نهج البلاغه که قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول منه. کار اندکی که بران اندک مداومت برود بهتر است از کار بسیاری که زود ملال آور شود. روشن است. گاهی افراد برای عبادت و حتی در مقام توبه یک مرتبه دست به انجام عملهای بسیار میزنند، بار سنگین رو برمیدارند، یا اصولا شیفته و فریفته حجم عملند، همطور که قبلا گفتم، فکر میکنن خیلی دعا خوندن و خیلی نماز خوندن و خیلی به این ظواهر پرداختن این خیلی عالیست و همه خیرات و برکات در همین حجم عظیم عمل است. طبیعیست اولا انسان کارهای زیادی باید انجام بده، بعدم این همه کار و بار زیاد به دوش گرفتن زدگی میاره، یک ماه، دو ماه، چند روز، چند هفته زود ملول میشود آدمی و فرو مینهد، بهره نمیبره. توصیه امیرالمومنین علیه السلام به ما این است که قلیل مدوم علیه، یک کار کوچکی رو در پیش بگیرید، اون کار کوچک هم البته با موازین خودش، با موازین خودش، ولی یک کار اندکی، اما این کار رو همیشه انجام بدید، اینو فرو نگذارید، فرو نگذارید. این بهتر است. یعنی چی؟ یعنی مؤثرتر است در شخصیت شما و در ساختن شما از کارهای بسیار زیاد و انبوهی که دیر و زود از او خسته میشید، ملول میشید و اونها رو کنار میگذارید. توجه کردید؟ شما اگر نماز نافله میخونید، همه نوافل رو با هم بخواد بخونید، مشکل احتمالاً وقت پیدا نمی‌کنه یا پس از مدتی زده میشه. شما ممکنه نافله صبح بخونید، نافله عشا بخونید، فرق نمی‌کنه، اما همون اندکی رو که انجام میدید به مداومت انجام بدید و فرو نگذارید و سعی کنید که همیشه به او عمل بکنید. در کارهای اجتماعی فرض کن اهل صله رحم هستید، در کارهای شخصی روی یک ادب از آداب اخلاقی خیلی تاکید بگذارید. یه بار یک معلمی مدیر مدرسه آمده بود پیش من، من گفت ما به دانش آموزان اون چیا بیاموزیم. گفتم ببین آقای مدیر محترم، نه دانش آموزان شما، نه خود شخص بزرگوار شما و نه بیشتر مردم این دنیا جامعه جمعی فضائل نیستن، بنابراین چنین انتظار نداشته باشید از دانش آموزان تحت امر و تحت تربیت خودتون که اینا رو تو این چند سالی که زیر دست شما هستن واجد همه فضائل بکنید، خود شما هم نیستید. بالاخره این چاهای آرتزیان هم این آبی رو که میپرونن هوا تا اونجایی که منبع آب، این آب میپره بالا دیگه، بالاتر از که شما خیلی هم اینا تربیت کنید به سطح خودت میرسونی. بعدم آدم دیگه خیلی هم جلو پای خودش نباید بلند شه. بالاخره مثلا خود ماها مگه چقدر فضیلت بلدیم و چقدر عمل میکنیم که انتظار داریم کسانی که به دست ما تربیت میشن واجد میشن. گفتم که شما اگر یک دونه فضیلت به این دانش آموزان خودتون یاد بدید و اینا اگر واقعا این رو بیاموزند و فرا بگیرن و عمل کنن و عمل کردن برایشون آسون بشه، شما باید شاکر باشید نسبت به خدا و چیزی بیشتر از این از بچه‌هاتون نخواد. و از همه مهمتر فضیلت‌های مربوط به زبانه. گفتم شما بچه‌هاتون رو فیلم مثل چنان بار بیارید که نسبت به غیبت کردن و بد گفتن پشت دیگران خیلی حساس باشن، اصلا نتونن این کار رو بکنن. هم یکیو شما اگر یادشون بیارید خیلی کار بزرگی کردید و خوبی ها تداعی کننده یک دیگرن، یعنی یک نیکی نیکی های دیگر رو هم صدا میزنه میاره، چون خویشاوندن با هم. و شخص رو یکی از اینا که خوب تمرین کرد و حساس بود و ملازمت و مداومت ورزید، برای بقیه هم آمادگی بیشتری پیدا میکنه. در مورد خودمان هم همینطوره، هیچ فرق نمیکنه. یک کار کوچک که آدمی بر اون مداومت بورزد بهتر است از کارهای بسیار عبادی و امثال آن که در پیش بگیرد و به زودی از او ملول بشود و اون رو کنار بگذارد. خب ادب بعدی عبارت است از ملامتیگری، که کار خیلی سختی است، خیلی سخت است، ولی به دلیل سختی شریف است. ما در باب ملامتیگری اینجا سخن زیاد گفتیم. در شرع، در روایات دینی و البته در قرآن تعبیری که مفید معنی ملامتیگری باشد نرسیده است. و من قبلا هم یادآوری کرده بودم که یک پیشوای دینی از آن جهت که پیشواست دعوت به ملامتیگری نمی کند. پاره از چیزای نیک هست که پیشوایان نباید به پیروان خودشون بیاموزند، پیروان باید خودشون اونا رو پیدا بکنند. توجه میکنی پیشوایی، رهبری مقامیست، موقعیتیست که محدودیت‌های ویژه خودش رو داره. یکی از اون محدودیت‌های ویژه این است که پیشوا و رهبر بعضی کارهای خوب رو هم نباید خودش بکنه و نباید یاد دیگران بده. دیگران هم بالاخره خدا بهشون عقل داده دیگه، باید هم اینو بفهمن که رهبر و پیشوا به مقتضای پیشوایی محدوده و هم باید بفهمن که چه کارهای خوبی هست که اون نمی‌کنه ولی ما می‌تونیم بکنیم. ببینید خود قرآن در مورد مسیحیان که رهبانیت رو اختراع کردن میفرماید که و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم فما رعوها حق رعایتها. میگوید که رهبانیت رو راهبان مسیحی بدعت نهادند، یعنی ابداع کردند، نه بدعت به معنای مضمون کلمه. ما رهبانیت رو بر آنها واجب نکرده بودیم، اما ایرادی هم نداره، کار بدی هم نکردن. کار بدی که شد این بود که ما رعوها حق رعایتها، اون احکام و اوصاف لازم او رو و شروط لازم او رو به جا نیاوردن، رعایت نکردن شروط واجب او رو. از اینجا بود که اون کار به فساد کشید و دیگه مطلوب ما واقع نشد. و الا خود رهبانیت رو که اونها ابداع کردن چیز بدی نبود، عدم رعایت حقوق و شروط او بود که بد بود. خب ببینید ملامتیگری این است، هیچ رهبر و مبدع و مؤسس مکتبی نمیاد به شما بگه که من یک کارهای خوبی رو تعریف میکنم یک کارهای بدی رو تعریف میکنم، اما شما برای اینکه حب جاه از دلتون زدوده بشه گاهی اون کارهای بدم انجام میده. اون خوش نمیاد اینو بگه، نمیتونه بگه، نباید این رو بگه. اما پیروانش رفته رفته اینو پیدا میکنن و پیدا کردن و پیدا کردن. من همیشه گفتم یه دوز ملامتیگری برای هر شخص سالکی واجب است، یه خوراک، یه دوز. البته اون رو شیوه زندگی کردن صحیح نیست، ولی گفت مکن به فسخ مباهات و زهد هم مفروش. ما هممون همچنان که علمای اخلاق گفتن و معارف دینی هم به آن گواهی میدهد، همه ما حب جاه داریم، هممون ستایش پسندیم، همه دوست داریم که در چشم و دل دیگران جا بگیریم، همه دوست داریم تعریفمون بکنن، همه دوست داریم دیگران دوستمون داشته باشن، همه دوست داریم عیبمون از دیگران پوشیده باشه، همه دوست داریم فقط نیکی های ما رو مردم بدونن. اگر غیر از این است بفرمایید. یک خصلتی است توی همه ما از صدر تا ذیل. خب این یه حد نرمال داره، یه حد اعتدال داره، یه حد افراط و تفریط داره. اما در اکثر ما این تمایل در حد معتدلش باقی نمیمونه، تجاوز میکنه از حدود اعتدالش و ما همیشه به یک سو میغلطیم و عموما هم به اون سو که بله دلمون میخواد مردم نیک ما رو بگن، حتی نیکی هایی که نداریم هم به ما نسبت بدن. بله دیگه، ما هیچ وقت انکار نمی کنیم اگر مثلا آقا اینطوری هست اونطوری هست و نیکی های رو هم که نداریم، علمی رو که نداریم برای ما قائل بشن، بدی های رو که داریم حتی المقدور مردم ندانند ما رو ستایش بکنن، تعریف بکنن. این یه قصه ایست، خیلی هم این عظیمه، فوق العاده مهمه این مطلب. و آبروی افراد، حتی آبرویی که با این توصیفات که گفتم تعریف میشه، براشون از جونشون مهمتره که کسی به آبرویشون، به حرمتشون اهانتی و اسای ادبی نکنه، اما حتی حاضرن جانشون رو بدن برای اینکه این اتفاق نیفته. خب این برای خودش یک مقوله است در زندگی آدمیان و در جای خودش هم است. تا به جایی میرسه که بعضی خیلی شهرت طلب میشن، خیلی مده پسند میشن و دیگران هم از این سو استفاده میکنن دیگه. وقتی ببینن یک کسی که نقطه های ضعفی داره، بخاطر همین راه ها وارد میشن دیگه. مولوی هم در اینجا سخنان خیلی خوبی داره دیگه، میگه این فرعون وقتی که از شکم مادرش زاده شد که فرعون نبود، که از وفور مدها فرعون شد، فرعونش کردن، هی اومدن تعریفش کردن. کم کم گفت لابد یک چیزی باشد، چیزکی مردم نگوین چیزها، لابد ما یک کسی، یک چیزی هستیم. حالا یک این چند کلاقش هم نباشیم، یک کلاقش هستیم. اینطوری میشه دیگه، واقعا اینطوریست. کن زلیلا نفس هونن لا تسد، این که صوفی ها میگفتن المده ذبحن، این سخن مال صوفیه است. مدح یعنی ذبح، کسی رو که مدح کردی یعنی سرشو بریدی، یعنی آدم رو دیگه کشتی، دیگه از بین بردی، که آدم دیگه اون آدم سالم نیست، یه ویرانش کردی. اینو دیگه درست میگفتن این رو. و همین دلیل هم هست که در روایات آمده است که احسد ترا و فی وجوه المداهین، کسانی که مداهیتون میکنن خاک در صورتشون بپاشید. یعنی اینجوری از خودتون دور کنید و طردشون کنید. و بعضی از بزرگان ما همین کارا رو میکردن، یه مرتبه حرکاتی میکردن که شخص اصلا در بارینا شک میکرد که اصلا عقل سالمی دارن ندارن، این چه حرکات کودکانیست انجام میده. اینطوری پراکنده میکردن مداهان رو از دور خودشون، برای اینکه به آفات نفسانی که ناشی از اون مدایه ها بود واقف بودن. باری قصه حب جاه قصه روشنیست و همه ما میدونیم صوفیان ما این مسئله رو کشف کرده بودن که در پاری از موارد باید ملامتی گری کرد، یعنی کاری باید کرد که آدمیان ما رو ملامت کنن به جای اینکه ستایش کنن. نباید به دیگرانم فهموند که من این رو دارم عمدن میکنم، اون که دوباره خلاف مقصود و نقض قرار. نه خیر، شخص باید این رو پنهان بکنه. افضل و زهد اخفاء و زهد، بالاترین درجه زهد ورزی این است که آدم در زهد ورزی هم پنهان کاری بکنه. یعنی چنان زهد نورزد که بفهمند که زهد می‌ورزد. او خودش یک فضیلتی رو با یک رذیلتی آمیختن است. ظرافتی در اینجا هست دیگه، هممون می‌دونیم ظرافتی هست در اینجا. و بل الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی هم باید حسابکش خودش باشه و خودش می‌فهمه داره چه کار می‌کنه، بلکه گاهی هم نمی‌فهمه، برای اینکه دشواری‌ها و ظرافت در این راه خیلی زیاد است. علی ای حال، ملامتی‌گری کاری است که فرمولی است که پاره از این بزرگان به دست دادند و الحق فرمول مؤثری است، به شرط اینکه شخص به طرف مقابل نلغزد. من این رو نقل کردم، غزالی با اینکه فوق العاده سخت گیر بود در عالم عمل به دستورات شرعی و فوق العاده واقف بود به تلبیسات و تسویلات نفس و میدانست که دقیقا آدمی در کجاها خود رو فرید میده، با همین احوال وقتی که به مسئله حب جاه میرسه میگوید که جایز است، صاحب دلان تجویز کردند که گاهی افراد آب رو در جام شراب بخورند، آب رو در جام شراب بخورند تا بی خبران اونها رو شرابخوار بپندارند و از چشم اونها بیفتند و بعدن تدارک کنند این کار رو. برای اینکه ممکنه فقیهی بگوید که از نظر فقهی اشکال داره، همین مقدارم گناه محسوب میشه. غزالی میگه بله این رو هم من میدونم، اما صاحب دلان میدونن این گناه رو چگونه تدارک کنن، چگونه جبران کنن، اما یه وقتی لازمه به منزله یک سم، به منزله یک زهر کسی این رو بنوشد تا پاره از بیماری های لاعلاج اون که جز با زهر علاج نمیشود علاج بشود. این رو گفتن، دیگران پاشون رو از اینها هم فراتر نهادن، کار به جای رسید که به فسق مباهات میکردن. اون همون حد افراط ملامتی گریست و شعر حافظ که خواندم دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. مباهات به فسق نداریم. کار نباید به جایی برسه که انسان تفاخر کند به این که مرتکب معصیتی می شود. این صحیح نیست. اما این که حالا معصیتی هم نه، دست کم اینطور است دیگه، زهد نمایی و زهد فروشی نکنه، خوبیای خودشو به رخ مردم نکشه، طالب مدح دیگران نباشه. در پاره از موارد هم اگر کسانی از او رنجیدن برنجن، اون رو چندان به دل نگیره و اهمیت نده، برای اینکه بداند که از جهت دیگری سود میبرد. همه این آداب آداب سختی است، ولی ما در اینجا کارهای سخت رو معرفی میکنیم و در دینداری عالمانه حق همین است. خب نکته بعدی عبارت است از رسیدن به درجه یأس. یأس از خلق. انسان هیچ انتظاری از دیگران نباید داشته باشه، خیلی خودکفا باید باشه. ببینید انتظارات ما از دیگران است که بسیاری از مشکلات رو در ارتباط ما با دیگران فراهم میاره، درسته یا نه؟ اگر شما قطع امید بکنید از دیگران و توقعتون رو کم بکنید یا به صفر برسانید از دیگران، در مسائل خیلی ساده که بسیار موفق خواهد شد. چرا فلانی من اعتنا نکرد، چرا محل نذاشت، چرا سلام نکرد، چرا اینجوری نکرد، چرا اونجوری نکرد، همیشه تو دلتون میگید من انتظاری نداشتم، انتظاری من نداشتم، بنابراین خوب نکرد که نکرد. خیلی راحت میشه. البته مشکل است، خیلی مشکل، آدم واقعا انتظار داره از دیگران، ولی بسیاری از نزاعها از این طریق قطع میشود، ریشه بسیاری از خصومتها کنده میشه، یک حصار امنی برای وجود آدمی پدید میاد. از اون طرف خیلی از توسلها که شما به مردم میجوید، خیلی از روها که میاندازید، خیلی از منتها که میکشید، بسیار از اینا از بین خواهد رفت مطلقا. کار خودتون رو خودتون میکنید آقا، کار خودتون رو خودتون، حتی اگر از دیگری هم خواستید نکرد، تو دلتون من که انتظاری نداشتم ولی حتما به سوال ما پاسخ مثبت بده. توجه میکنید چی میگم؟ این نکته اساسی و بلندی است که بزرگان ما به او رسیدن. در روایات هم هست که یأس از دست مردم. از مردم توقعی نداشته باشید تا وقتی توقعتون برآورده نشد خشمگین بشید. از مردم توقعی نداشته باشید تا به خاطر برآوردن توقعاتون به اونها رو بیاندازید و زیر بار منت کسی بروید. اگر یادتون هست ما در کلماتی که از مولا علی در نامه‌ای که به امام حسن نوشته بودن می‌خواندیم که اذ استطعت ان استطعت ان لا یکون بینك و بین الله ذون امتن ففعل. این جمله، اگر می توانی چنان کنی که ولی نعمتی جز خدا نداشته باشی این کار رو بکن، از دست هیچ کس هیچ چیز رو نپذیر. اگر می تونی، البته خود اون بزرگوار هم به این تعبیر گفته، چون می دونست تو زندگی به هر حال اینجوری نیست، ولی راه اصلی رو و مقصد رو نشون داده است. اگر می توانی چنان کنی که هیچ کس منتی و نعمتی بر تو نداشته باشد، احدی، این کار رو بکن، این کار رو بکن، یعنی 100% به خودت متکی باش و 100% خواسته هات رو فقط با خداوند در میون بذار. و ما در اونجا گفتیم که این سخن مولا علی در واقع نوعی فرمول مدیریت هم هست. مدیریت هایی داریم، شخصیت شکن، کسی که تحت این مدیریت ها قرار گرفته بعد خودشو بیرون بکشه، یعنی ولی نعمت های کاذب برای خودش درست کرده و هر روز محتاج کسی است و باید توقعی از کسی داشته باشه و خواهشی بکنه. اگه میتونی یه کاری بکنی که از هیچ کسی خواهش نکنی این کار رو بکن. هیچ ولی نعمتی غیر از خدا نداشته باشی این کار رو بکن. یعنی به این طرف برو، هی واسطه ها رو کم کن، هی توقعاتت رو کم کن، بر یأس خودت از خلق بیفزا، خیلی راحت زندگی خواهی کرد. من که انتظاری نداشتم که فلانی خوبی من رو بگه، که حالا که نگفته بنده ناراحت بشم. ببینید اینجوریست که خیلی خیلی خوبه، خیلی خوبه. در هم در روایات داریم و هم در اون داستانی که از مولوی آمده است که همین قصه ها رو، همین این تعلیمات رو به شکل های خیلی نیکویی بیان کردن و در اختیار ما نهادن. بازم یأس از دست خلق کار ساده نیست، کار خیلی مشکلی است. و تمرین میخواد، ممارست میخواد، اما صبر تلخ است ولی که بر شیرین دارد. خب امشب دوستان عزیز ما باید به عبادات و طاعات دیگری هم برسن و حق نیست که ما همه وقت شما رو اینجا بگیریم و به حرفای خودمون اختصاص بدیم. لاجرم برنامه های دیگری هم داریم، این لیستی هم که ما نوشتیم طولانیه و بخواییم همه اونها رو امشب اینجا بگیم هم حرفای نوبت قبل بعدمون رو بالاخره اینجا خرج کردیم و مصرف کردیم، جلسه بعدیمون این مقداری دوچار کمبود سرمایه میشیم و هم شما رو در حال بی جهت ملول کردیم. بهتر است که من سخنم رو اینجا به پایان ببرم. منتها شما رو توصیه کردم به این که در این شبهای عزیز لیالی قدر دعای مکارم الاخلاق بخوانید و حالا سر این توصیه رو بهتر در میابید. این توصیه از آن من هم نیست، بزرگان دین کردن. دعایی از پیامبر علیه السلام رسیده است. این دعا مربوط به شب نیمه شعبان است، چون شب نیمه شعبان رو هم یکی از لیالی قدر دانستند و گفتن که این دعا رو پیغمبر علیه السلام در آن شب میخواندند. دعای کوتاهی است، در مفاتیح الجنان هم آمده است، من هم میخوانم، شما هم اونجا مراجعه کنید و این دعا را اگر به حفظ کنید، به خاطر بسپارید، هر وقت آمادگی دارید، آمادگی روحی دارید، اون رو بخوانید، در نمازهای خودتون بخوانید، بسیار نیکوست و دعای بسیار پرمغزی است. شبهای قدر که در ماه رمضان است و مطابق روایات شیعی احتمال بیشتر وقوعش در شب 21 و شب 23 است، چنان که می دانید روایات دیگری هم رسیده است و این شب رو در شبهای دیگر ماه رمضان نشان داده است. توضیحی که ما قبلا داده بودیم و در کتاب حدیث بندگی هم آمده است و قبلا هم عرض کردم این بود که شب قدر به هر حال در اصل در روان آدمی حادث می شود، اما چون علل اغلب آدمیان پس از 20 چند روز روزه گرفتن آمادگی های روحی خاصی پیدا می کنند، لذا در شبهای دهه سوم ماه رمضان پروازهای دست جمعی به آسمان رخ می دهد. به همین سبب است که گفتند که شب قدر در این دهه آخر ماه رمضان اتفاق می افتد. درست شبیه شاگردانی که با هم در یک کلاس شرکت می کنند و زیر تعلیم معلمان واحدند. اینها عموما پس از گذراندن چند ماه، مثلا 9 ماه فارغ التحصیل میشن. عموما ممکنه مردودی هم داشته باشن ولی مردودی ها همیشه اقلی هن. اون مردودی ها هم با تجدیدی و با درس خواندن مجدد ممکنه دوباره قبول بشن، لذا شب قدرشون ممکنه قدری به تأخیر بیفته. بعضی ممکنه البته مردود ابدی بشن که خدا نداره. قوم دیگر ناپذیرا ترش و خام، ناقصان سرمدی، تمل کلام. یه عده ناقصان سرمدی و ترش و خامند و کالند و هیچ وقتم نمیرسن. حالا اینا معدودن، این مردودین، ولی عموم انسانها چنینن که در مدرسه ماه رمضان که در می آیند
پس از 20 روز روزه گرفتن با آدابش رفته رفته آماده پانهادن به عرصه تازهی می شوند. شخصیت آنها پوست می اندازد و
به پذیرفتن احوال تازه می شود. این از 20 به این طرف است و همچنان که آوردم و می دانید در ماه رمضان سفر کردن مکروهه، اما از 23 به اون طرف سفر کردن چی میشه؟ کراهتش برداشته می شود. یعنی تشخیص شارع علی ظاهر این بوده است به گواهی این تعلیمات که در دین داریم که از 20، 21، 22، 23 به اون طرف کمابیش نتیجه‌ای که از این ماه باید گرفت حاصل شده است و شب قدر عموم روزداران حاصل می شود و پس از او البته کارهای تکمیلی باید انجام بدن و این شب قدر در درجه اول در وجود آدمی حادث می شود و در روایات است که شبی که فردای اون شب شخص بهجت روحی دارد و در هوا استشمام رائحه عطر می کند باید بداند که شب گذشته او شب قدر بوده است و نزول ملائکه همیشه این آثار رو به دنبال خود دارد و البته این رائحه عطر سوبژکتیو است، یعنی هر کسی برای خود باید اون رو احساس و درک بکند، به یک امر ابجکتیوی نیست. در شبهای قدر اون مهمترین کاری که شخص میتواند بکند چون گفتم توبه است و خواندن دعاهایی که مناسب با احوال اوست، دعاهایی که از سر بصیرت ادا میشود و شخص به درستی خواسته خود رو میشناسد و میداند که در کدام مرحله از مراحل جهش و تحول روحی است و خواسته او عبارت است از اون دقیقا مرتبه بعدی که باید به اون مرتبه پا بگذارد، اون را از خداوند میخواهد و به دنبال این خواسته روان میشود. در حکایات و تواریخ هم هست که اولین آیه های قرآن در ماه رمضان نازل شد، در شب 24 یا 23 ماه رمضان بود. پیامبر علیه السلام قبل از اینکه مبعوث به پیامبری بشوند، چنان که در سیره ابن هشام آمده است، نه فقط شخص ایشان، پاره‌ای از بزرگان قریش، اینها عادت داشتند که هفته های از سال رو بیرون از شهر و در غارهایی در کوه ها به سر می بردن. پیامبر هم چنان که در احوالشون نوشتن ماه رمضان رو قبل از بعثت، سالها روش و عادتشون این بود که بیرون از شهر مکه در غار حرا به سر می بردن و در همون اوقات قبل از پیامبری هم تجربه های روحی مختصری داشتن. گاهی می شنیدن که درختی سنگی به ایشان سلام می کنه و اینها رو با خدیجه در میان می نهادن. تا اینکه در 40 سال ایشان، بنا به بعضی از روایات، در بعضی روایات دیگه هستش که 41 سالگی یا کمی کمتر از 41 سالگی، حول و حوش همین اوقات که کمال و پختگی روحی آدمی است. شما میدونید غزالی در 38 سالگی از بغداد گریخت و رفت و به عزلت نشست. مولوی در 38 سالگی با شمس تبریزی ملاقات کرد و اون تحول شخصیت در او پدید آمد. حول و حوش 38 39 40 41 42 اینجا هاست که باید، اگر بناست، باید یه چرخشی و پیچشی توی شخصیت حادث بشود و اگه نشد بعدها حدود 70 سالگی ممکنه دوباره خیلی معیوستون نمی کنم موتو قبل انتموتو همین است و البته لا تیأسوا من روح الله. اون چه که اون وقتی که آدمی بیشترین آمادگی رو دارد حول و حوش 40 سالگی است. در پیامبر اسلام هم بنابر آنچه که توابخ نوشتن در این شب، در این سنین بود که پیامبر در حدود شب 23 24 ماه رمضان، سیره ابن هشام شب 24 نوشته است، اولین آیات قرآن بر پیامبر نازل شد و در واقع رسما مأموریت پیامبری ایشان آغاز شد. و پاره‌ای از مفسرین گفتن که این که در قرآن آمده است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در ماه رمضان بود که قرآن نازل شد، نه منظور این نیست که همه قرآن نازل شد، یعنی آغاز شد نازل شدن قرآن و اولین قطعات قرآن در این شب نازل شد. این یکی از تفاسیر این آیه است، تفسیرهای دیگر هم شده است. همچنین شب 27 ماه رمضان هم شب قدر دانسته شده است و اهل سنت نوعا اون شب رو شب قدر می شناسن. در اون شب هم دعای بسیار نیکویی وارد شده است، دعای خیلی کوتاهی است که بر مفاتیح الجنان هم آمده است که اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابة الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، از قرر ادعیه اسلامی است و خوب است که این دعا رو هم به خاطر داشته باشید، با خود همیشه بخوانید. وقتی که خلوصی و حضور قلبی بود در قنوت‌های نمازها هم میتوانید بخوانید، در سجده ها میتوانید بخوانید. دعای بسیار نیکی است، مختصرا معناش این است که خداوند را دل ما را از این دنیا بکن، ما را آماده کن که زوال پذیری این عالم و هیچ بودن او را به درستی ببینیم و درک بکنیم و دلبستگی های عمیق ما را از این عالم از ما بگیر. اما اون دعایی که از پیامبر علیه السلام در شب نیمه شعبان آمده است، من میخوانم و مختصرا معنا میکنم و دوستان رو به خدا میسپارم و از همه التماس دعا دارم. اون دعا این است: اللهم ارزقنا من خشیتك ما تحول بیننا و بین معصیتك و من طاعتك ما تبلغنا بهی رضوانك و من الیقین ما یهون علینا بهی مصیبات الدنیا. خداوند را از خشیت خود انقدر به ما عطا کن که میان ما و نافرمانی تو حائل و حاجب شود و از طاعت خود انقدر به ما عطا کن که موجب رضای تو شود و از یقین انقدر به ما عطا کن که مصیبت ها و سختی های دنیا بر ما آسان شود و من الیقین ما یهون علینا بهی مصیبات الدنیا. اللهم امتعنا باسمائنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و جعله الوارث منا. خداوند، در دعاهای دیگه این تعبیر به شکل دیگری آمده است: مادام که ما زنده این، چشم ما، گوش ما و قوای ما رو برای ما حفظ کن. در بعضی از دعاهای دیگه آمده است که آخرین چیزی که از ما میگیری چشم ما باشد، گوش ما باشد و قوای ما باشد. اللهم امتعنا باسمائنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و جعل ثارنا علی من ظلمنا. خشم ما رو متوجه ظالمان ما کن. سار به معنای خونخواهی است و به معنای خون هم آمده است، ولی در واقع معنای خونخواهی است. وجعل سارنا علی من ظلمنا. خشم ما و خونخواهی ما رو متوجه کسانی کن که بر ما ظلم میکنن. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خداوند، دنیا چنان نباشد که مهمترین چیز برای ما باشد. دنیا چنان نباشد که سقف اطلاع ما و علم ما رو تشکیل بدهد، یعنی ما فراتر از این دنیا چیزی نشناسیم، چیزی ندانیم، چیزی نخوانیم. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. مصیبت ما در دین ما نباشد. رحمتک یا ارحم الراحمین. این پایان سخن ماست. همه برادران و خواهران گرامی رو در این شبها به توبه، به انابت الله، به تفکر، به تأمل، به عافیت طلبیدن، به مراقبه، به محاسبه نفس و به دعای خالصانه دعوت میکنم و از همه دوستان عزیز التماس دعا دارم و شما رو به خدا میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی ما هم زیاد است و هم متنوع و مثل همیشه ما متاسفانه نمیرسیم که به پاسخ همه سوال ها بپردازیم. برای از اونا رو که مهمتر اینجا خدمتون جواب عرض میکنم. یک سوال مهمی که اینجا آمده است این است که مرز مبارزه با خواسته ها کدام است. ملاحظه کنید ما وقتی که میگیم بهترین عمل آن است که در آن عمل آدمی خود رو وادار به انجامش بکند، این توصیه مبتنی بر شناخت اولیه است که از روح و شخصیت آدمیان داریم. همطور که در قرآن هم آمده است نفس آدمی اماره به سوء است، یعنی انسان مهذب نشده و تربیت نشده. نفس ما اماره به سوء است، ما رو به کارهای بد امر می کند. اما این نفس چنان نیست که همیشه نفس اماره به سوء بماند. اگر که تهذیب بشود، اگر تربیت بشود، می تواند تبدیل به نفس مطمئنه بشود، یعنی نفسی که واجد آرامش است و به تعادلی، به سکونتی، به اعتدالی رسیده است. کشمکش ها، تعارضات از او رخت بربستند و واجد اطمینان شده است. و چنین نفسی بهشتش با خودشه و خطاب خداوند متوجه اوست که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه و ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این نفس مطمئنه خطاب خداوند رو همیشه همراه دارد. و معنای خطاب این است که این نفس اصلا رو به بهشت است، بلکه حامل بهشت است و بهشت رو با خود دارد. نفس اماره به سوء اون اولین مرتبه از نفس است که همه ما داریم. این نفس اماره به سوء نفسی است که باید باش مخالفت کرد، باید باش مخالفت کرد، یعنی هر چه که فرمان میدهد باید خلاف او کرد. در اثر این تربیت ها این نفس اماره به سوء تبدیل می شود به نفس دیگری. اون پس از این تربیت ها و مخالفت هاست، اونجا نه اتفاقه، اونجا دیگه نفس چنان می شود که هرچه گفت باید بر وفقش کرد، چون واجد اعتدال شده است، چون صاحب موازین شده است، چون تربیت شده است، چون مهذب شده است. در اونجاست که مشتهیات نفس، یعنی خواسته های او، نه تنها مذموم نیستن بلکه مبارکن، مقدسن و قابل اعتماد هستن. در خود قرآن ما داریم که بهشتیان فی مشتهت انفسهم خالدون، توجه لا یحزنهم الفزع الاکبر، لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. این بهشتیان چنانند که صدای آتش جهنم را هم نمی‌شنوند و اون فزع و اون بلایای بزرگ روز قیامت اصولا اونها رو مشوش نمی‌دارد و در مشتهای نفس، در خواسته های نفس خودشون به نحو جاوید استقرار دارند. خب این خواسته های نفس در اونجا خواسته های نیکوی نفس است، خواسته های نیکوی نفس نیکو تربیت شده است. یه چنین تحولی باید در شخصیت پدید بیاد. این همون جاست که پیامبر فرمود اسلم شیطانی علی یدی، شیطان من به دست من تسلیم شده است. فرمود که هر کدام از شما شیطانی دارید، منم دارم، اما شیطانی اسلم علی یدی، شیطان من تسلیم من شده است، من او رو رام کردم. یعنی همین، یعنی اون نفس اماره به سوء بدل شده است به یه نفسی که دیگه امر به سوء نمی کند، عکس است، عکس اون مرا امر به نیکی می کند. دیگه بر وفق او، به مشتهای او، به مقتضای او عمل کردن نه تنها بد نیست، مذموم نیست، بلکه بسیار ممدوح است. این که چگونه است، چگونه می شود که آدمی از این منطقه یا مرحله عبور کند به منطقه دیگر، معیارهای او کدام است؟ البته دشوار است. همینجا هم هست که گفتند خب انسان باید از معلم و مربی کمک بگیرد. اما قرارم این بود، اون سخن که گفته می شود بهترین عمل عملی است که خود رو به انجام او علی رغم کراهت خود وادار کنی، افضل الاعمال ما اکرهت علیه نفسک، این مال کدوم نفسه؟ مال اون نفس اماره به سوء است، اون نفسی است که عموم مردم در او مشترکند و واجد او هستند. این خطاب، خطاب به عامه است، خطاب به افرادی است که هنوز روی خود کار نکردن و تربیت کافی نیافتن و لذا دستوری که بنا داده می شود این استش که برخلاف امیال نفس رفته. اما اگر این نفس ترقی کرد و از این مرتبه عبور کرد و به بالاتر جهید، در اون صورت دستور به او این نیست که افضل الاعمال ما اکرهت علیه نفسک، در اون صورت دستور این استش که افضل اعمال اون استش که نفس تو به او تمایل داره، اونی که به تو دستور میده. متو چون اونا نوادرن، چون اونا مستثنیاتن و این خطابات متوجه عموم است، به این شکل ادا شده است. این یک نکته اصولی که در اینجا باید در نظر داشت. سوال دیگری که دوست دیگری کردند این است که گفتن که توصیفات و توضیحاتی که در این نوبت دادی بیشتر گویی که در تبیین یا سازگار با زندگی زاهدانه است، با تمایلات خود مبارزه کردن و ریاضت کشیدن و نفس رو وادار به اعمال پرمشقت کردن و اینها، و با اون در بحث های حافظ ما خلاف این گفتیم. یادآوری میکنم به شما که اولا ملامتیگری و امثال اینها شیوه زاهدانه نیست. شیوه زاهدانه که از حافظ هم آوردیم همان شیوه است که رفته رفته به خودپسندی و عجب و تزویر و تظاهر و ستایش پسندی و میل به مداحی دیگران میکشد. و حافظ وقتی که با زاهدی و زهد فروشی مبارزه میکرد به این دلیل بود که زهد فروشی به این طریقه های ناسالم خواه نخواه منتهی خواهد شد و لذا آب را از سرچشمی میبست. ما اینجا اتفاقا یک دوز ملامتگری رو توصیه کردیم، دقیقاً به خاطر اینکه آفات و آثار سوء زاهدی یا زهد فروشی بر این شیوه ها مترتب داشته بود، این برای حذر کردن از اونها. اما نکته دوم که نکته مهمتری است و باید در پاسخ این سوال عرض بکنم این است که ملاحظه کنید من در ابتدای بحث گفتم که همه چیز برمیگردد به اینکه ما نسبت دنیا و آخرت رو چگونه ببینیم. خب نزد کسی مثل غزالی و همفکران او نسبت دنیا و آخرت چنان است که به آدمی میگوید که در این دنیا باید محرومیت‌های رو متحمل بشود تا در جهان دیگر برخوردار باشد. بله اگر کسی پیرو حافظ باشه، او هم منکر جهان آخرت نیست و زندگی متنعمانه‌ای و پرتجربه‌ای و برخوردار از کامیابی رو توصیه می‌کند در این عالم، اون هم ناظر به تأمین سعادت اخروی است، منتها این نسبت رو نسبت نوع دیگری میبیند. و چنان که قبلا گفته بودم برای شما، از نظر حافظ در این جهان آدمی بالغ میشود و همه تجربه ها را از سر میگذراند برای اینکه در اون جهان هم بتواند پختوار نعیم اخروی رو تجربه بکند. از نظر او کسی که در این جهان خام میماند در جهان دیگر هم خام خواهد بود. ما الان توصیه نمی کنیم که روش حافظی اولاست یا روش غیر حافظی. زهد فروشی رو هم که علی ای حال و موافق هیچ یک از این طریقه ها توصیه نمی کنیم و آفات محرومیت های ناخواسته و تحمیلی هم واقفیم و هشدار می دهیم، اما این رو هم میگیم که علل عموم دو تا طریقت در اینجا وجود داره. یکی طریقت تنعم جویانه و کام جویانه در این عالم برای آمادگی بیشتر برای برخورداری از نعمتهای جهان دیگر، یکی هم البته طریقی که معتقد است که سیقل زدن به روح و دوری از پاره از برخورداری ها آدمی رو شکوفاتر میکن. شاید هم بتونیم جمع کنیم بین این دو طریقه، از این طریق که بگویم که بعض از این روش ها، یکی از این روش ها برای طایفه خوب است و روش دیگر برای طایفه دیگری. در مورد عادت، پاره ای از دوستان نوشتند که خصوصا نماز خواندن تمایل شدیدی دارد، استعداد شدیدی دارد به عادت شده. ملاحظه بکنید البته همینطوره و برای خیلی ها شکل عادت پیدا کرده است. این عادت البته از ترک این عادت اولاست، یعنی فواید نماز چندان بوده است که شارع گرچه که می دانسته که بدل به عادتی از عادت خواهد شد نزد اکثریت، اما وجود این عادت رو بر عدم این عادت ترجیح داده است و لذا همگان رو عامه رو امر کرده است که این کار رو ولو بدل به عادتی از عاداتشون بشود ترک نکنند. اما برای خاصه، برای خواص، برای کسانی که دین اندیشیده و سنجیده دارن، اونا میتونن که کاری بکنن که نماز خواندنشون هم شکل عادتی محض پیدا نکنن، با تغییر دادن اوقات او، با تغییر دادن جاهای او، با یک نواخت نکردن او، همیشه به یک مسجد نرفتن، همیشه در یک جا نماز نخواندن، همیشه با یک امام جماعت نبودن، متوجه این مسائل بودن خودش مهم است که جزء عادات آدمی در نیاید و همیشه آمیخته به نوعی خلاف عادت باشه. در این صورت میتونه اون رو یا با تأمل بیشتر ورزیدن، اتفاقا اونی که بیشتر برای ما عادته این است که ما از اول تا تای نماز تو فکرهای دیگه هستیم، مثلا فکر نماز نیستیم، این است بیشتر اونی که عادت ماست. خلاف این عادت کردن خیلی خوبه، خیلی هم دشواره. البته یعنی اگر افراد بکوشن که هنگام نماز اینجوری نباشه که روی به محراب و دل به بازار باشن و تمام مسائلشون رو وسط نماز حل و فصل بکنن، خودش یک خلاف عادت خیلی شدید است، یک کار خیلی قوی و نیرومندانه است برای بیرون راندن بیگانگان و نماز خالص خواندن. از حضورتون که یکی از دوستان پرسیدن که در مورد نمازهای روزهایی که برای اشخاص فوت شده توضیح شما چیست؟ برای اشخاص فوت شده، ببخشید، برای اشخاص فوت شده انجام می شود چیست؟ ببینید، حالا من البته در مقام بیان فلسفه این احکام نیستم و نمی دانم هم. این که از لحاظ شرعی و فقهی واجب است، خب همینطوره، یعنی خصوصاً بر فرزند بزرگ خانواده واجب است که نمازهای یا روزهای قضا شده پدر رو حتما او انجام بدهد و اگه نتوانست اون وقت به کس دیگری بسپارد. این که اینا چه تأثیری برای شخص فوت شده و مرده داره و چگونه ثواب اینها به او میرسه، حقیقتش این استش که ما واقف نیستیم، شاید به یک شکلی هم یه ارتباطی با او پیدا کنه، ولی ما مصلحت دنیویش رو خوب میفهمیم. به هر حال معناش این استش که این اعمال خیلی جدی ان و زنده ها باید بدانند که حتی اگر خودشون هم نکردن باز وظیفه‌شون ساقط نشده است و لذا دیگری به جای اونها حتی اگر هم از دنیا رفتن باید انجام بده و به این سبب جدی بودن، مؤکد بودن این طاعات دست کم برای ماها روشن میشود، اما اینکه در اونجا چه اتفاقی بیفته ما نمیدونیم. ولی این رو ما میدونیم که به هر حال عملی که شخص خودش انجام بده بارها و بارها و بارها تأثیرش بیشتر است از عملی که دیگری برای انجام بده. در روایات داریم که کسی پولداری بود در زمان پیامبر علیه السلام از دنیا رفت وصیت کرده بود که پیامبر پس از مرگش اموال او رو صدقه بده، انفاق کند بر بینوایان. او چند تا انبار خرما داشت. وقتی که از دنیا رفت و پیغمبر مشغول صدقه دادن اون اموال شدن، ایشان یکی از اون خرماها رو به دست گرفتن و به مردم نشان دادن و گفتن که این شخص اگر به دست خودش همین یک خرما رو داده بود، فضیلتش خیلی بیشتر بود از این چند انبار خرما که من میدم. دلیلش هم روشنه. وقتی شخص یه دونه خرما رو به دست خودش میده، به همون مقدار حب مال رو از دل خودش میکنه، به همون مقدار قدم بر خواسته خود و بر تمایلات خودش میگذره. همین مقاومت، همین مقابله ثوابیست که شخص میبره. وقتی که کسی مرد و دستش از دنیا کوتاه بود و دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب، حالا کوه کوه ثروت هم گذاشته باشه یه کسی دیگه بیاد انفاق بکنه، خب چه فایده‌ای داره واقعا؟ یه فوایدی داره، یه عده‌ای در این عالم به نوایی میرسن، یه پدر بیامرزی چیزی هم براش میگن، اما حقیقتا در ساخته شخصیت شخص ما تأثیری نداره. انصافش اینه و به همین سبب هم هستش که تا آدم زنده است یه کاری باید بکنه. چراغی که از پشت میاد خیلی روشنایی برای جلوی راه آدمی نمیافکند. این توصیه هایی که کردم اینه. بیشتر اون توصیه های پس از مرگ در واقع برای یاد گرفتن زنده هاست، برای این است که به اونا بگن شما اینجوری عمل کنید، کاری رو نذارید که بعد از شما انجام بشه، خواه انفاقی باشه، صدقه ای باشه، نمازی باشه، روزه ای باشه، اونا دیگه به چه کار شما میاد؟ واقعا این چنین نیست دیگه. اهمیتش هم همینه دیگه. ما به منزله فاعل باید در اینجا وارد و کار بشیم و با این فاعلیتمونه که بهره برداری میکنیم. این اگر نباشه و ما از صحنه غائب باشیم، دیگران کاری بکنن که خاصیتش به ما برسه، بسیار امر بعیدی است. ولی خب حالا در شرع آمده است و مردم رو به طور کامل از رحمت خداوند مایوس نکردن. چند تا سوال اینجا رسیده است، راحتی مربوط به بحث امشب ما نیست، درباره بحثایی که در تلویزیون میشود در خصوص پلورالیسم یا چیزهای دیگری. و شما میدانید من رأیم همیشه چه بوده. من در این مناظرات هیچ وقت شرکت نمی کردم. خوشبختانه وضع فعلا به نحوی است که اونها هم از من دعوت نمی کنند شرکت در اینجا. و بنابراین لا هو یعطینی ولا انا سائلو، نه ما از اونا میخوان نه اونا از ما میخوان. و حقیقتش اون یأس مطلق اما فی عید الناس برای بنده در این مورد خاص حاصله. هیچ انتظاری من از این حضرات ندارم. البته یه نوبت سراغ من آمدن، ولی نه برای برنامه های داخلی، برای جامع جمع، یعنی برنامه های خارج از کشور که ما اسلاممونو یاد اونا بدیم. برای داخله ظاهرن مضره. حقیقتش این است که سرشم این است، من در اینها شرکت نمی کنم. بسیاری از این مناظرات یا شبه مناظرات یا این برنامه هایی که به حسب ظاهر مدعی هم که علمی است و شکل علمی داره، به دنبال اهداف دیگری است واقعا. و الا اگر هدف علم جویانه باشه، بالاخره مقتضیات دیگری داره، هم وقتی که اجرا می شود و هم با بقیه و پاره های دیگری از حوادث که در صحنه اجتماع رخ می دهد. اینا همه باید با هم همخوانی داشته باشه. و الا کسانی که مسئولین امرن، وقتی که از یه طرف یک چنین علم دوستی ظاهری رو نشان می دهند و از یه طرف دیگه یک کسای دیگه رو به علم کشی وادار می کنند یا دست کم رخصت می دهند و جلوگیریشون نمی کنند، این رفتارهای متناقض قابل تفسیر نیست و لذا قابل تأیید هم نیست. من تا کنون شیوم همین بوده، به مقدانی که مجال دارم، فرصت دارم و رخصت دارم سخن خود رو میگم و در مقام محاجم به محاجه های قلمی پاسخ میدم و بهترین نحوه احتجاج و مناظره رو هم همان میدانم. و من این رو همیشه هم گفتم، اونا ماندگارتر، علمیتر، استوارتر، قابل استفاده تره. و نقد علمی هم اصلا معناش همینه. شما فرض کنید و فکر کنید که کسانی که بعدها، نسلهای بعدی که به این دنیا میان، خب اونا چه گناهی کردن که در حال حاضر موجود نیستن، زنده نیستن و در جلسه‌ای که من و کس دیگری می نشینیم به مناظره نمی توانن حاضر بشن؟ و اگه این بحث ها به درد می خوره، اگه سودمند، اگه گرهی رو می گشاید، برای همه به گشاید. لذا بهترین شیوه همچنان که همیشه بوده است این است که شکل مکتوب و قلمی داشته باشه و طرفین از سر تأمل کافی اونها رو بنویسن، دیگران هم از نظر بگذرانن و داوری بکنن. تازه این در صورتی است که هدف از این نحوه مناظرات حضوری خیر باشه و علم دوستانه باشه. اگر آغشته خدای نکرده به اغراض و اهداف ناسالم دیگری هم باشه، وقت فرسنگ ها باید از او دوری گزید و به طرف او نرفت، چون هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، کما این که می بینیم که حل نکرده است. یک سوالی هم اینجا چند بار است و چند هفته است از من می کنن راجع به پاره از مسائل که در مطبوعات مطرح شد در مورد خبری که درباره رفتن یا نرفتن من به خانه آقای جعفری داده بودن. من چون چندین بار پرسیده شده است، من به احترام کسانی که این رو پرسیدن میگم. حالا خوشبختانه این مطلب روشن شد، یعنی دیگه حالا حاجت نیست من خیلی توضیح بدم. مبدع یا مخترع این جعل و این خرافه یکی از مطبوعات کشور بود که بیشتر برای خارج کشور چاپ میشه و اینجا منتشر نمیشه، منتها بعضی از مطبوعات داخلی از اونها هم نقل میکنن. خبر رو نوشتن رو من تصدیق کردم و بعد هم اطلاعیه از دفتر آقای جعفری آمد و در اون اطلاعیه هم همچنان که دیده اید گفته شد که بله، به دنبال یک مطلب نادرستی که یکی از مطبوعات نوشتند چنین و چنان. منم در جواب نوشتم که بله، هم من که یه طرف مذاکره بودم هم آقای جعفری، هر دو تا گفتیم که دروغ است و مطلب نادرسته. حالا اونایی که نار اختراع کردن بعد بیان به مردم و به خدا و به قوه قضاییه اون یخشون بگیرن جواب بدن. این لب ماجراست. منتها در این ماجرا خب خیلی اتفاقات دیگه هم افتاد. این از اصل خبر که به هر حال به اعتراف و به تصدیق طرفین یک دروغ سازی در اینجاها صورت گرفته بود با یک اهداف خیلی خبیثانه. متاسفانه من در پاسخی که داده بودم و در هفته‌نامه مبین چاپ شده بود یک نکته هایی هم راجع به این که بعضی ها آقای جعفری رو مورد سوء استفاده قرار دادن، مورد سوء بهره برداری قرار دادن و من میشناسم بعضی از اون منتظر الوزاره ها و منتظر السفاره هایی که دور بر ایشون جمع شدن و احتمالا منشأ این خبر اونها بودن و دنبال کنندش هم اونها بودن، نکته هایی رو گفته بودم. این حضراتی که اصل خبر دروغ رو نوشته بودند برای اینکه قبح دروغشون رو بپوشانند
شروع کردن به اینکه بله اهانت شده است به آقای جعفری و بعد دیگه از همون جنجال های همیشگی که برپا می کردن. حقیقتش
بنده اهانتی به کسی نکرده بودم، من یه واقعیتی رو چنان که خودم درک می کردم بیان کرده بودم و این لقب تراشی ها که توی کشور ما دیریست باب شده و از این طریق افراد رو میخوان مرعوب بکنن، این لقب تراشی ها و اینا رو باید به چیزی نگرفت و هیچ اهمیتی نداره و ما باید بگذاریم که علامه بودن آدم ها، جامع المعقول و المنقول بودنشون، زوفنون بودنشون، اینا رو دیگران بگن. از چند تا روزنامه‌ای که کارشون دروغزنیست واقعا، اینها وقتی که به کسی لقب علامه و امثال اینا میدن چندان قابل توجه و قابل اعتنا نیست. به علاوه سلب لقب علامه از کسی اهانتی به اون نیست. هیچ کدوم ما که اینجا نشستیم علامه نیستیم، اهانتی هم به ما نشده و بیشتر مردمی که خداوند در دنیا آفریده اینا علامه نیستن و خلقت بهشون اهانتی نکرده. عادی بودن افراد اهانتی به اونا نیست. ماها هیچ کدومون اینجا فوق العاده نیستیم. من امیدوارم به کسی اهانت نشه در اینجا اگر من میگم فوق العاده نیست، ما همه عادی هستیم. بنابراین اهانتی نیست و حد و حدود کسی رو بیان کردن اهانتی نسبت به اون محسوب نمیشه. و از همه بالاتر و عجیبتر این که این روزنامه ها که حالا اینقدر علم دوست و علامه دوست شدن واقعا بدترین اهانت ها رو به اهل فضیلت و علم تو این کشور کردن. این دیگه مصیبت بارترین بخش این قضیه است. حالا فرض کنیم اهانتی به یک عالمی صورت گرفته که اون اهانت ناروا هم بوده، ولی آخه از این افراد شنیدن این همه زجه قابل تأمل است که شما چطور یه مرتبه امروزه، شما که تا کنون هیچ فضیلتی رو برای صاحب فضیلتان قائل نبودید، به راحتی و به آسانی از اهل علم و اهل فضیلت حد که حرمت میکردید، حالا چرا با مصیبت ها و شریعتاتون بلند شده برای اینکه یک کسی رو، اون هم اهانت نشد، او رو فوق العاده ندانستند. این که اهانتی نیست، این که اساءه ادبی نیست و تازه همینها هم به انگیزه پوشاندن اون کذب و قبح اون کذب، برای اینکه اون دروغ دیگه رو نیاد و مورد توجه قرار نگیره، این قصه رو هی دائما در بوق میکنن. منم البته روشم نبوده است که به این چیزها همیشه پاسخ بگم، فقط وقتی که اون بیانیه یعنی اون اطلاعی از دفتر آقای جعفری آمد، من فقط توضیح دادم، گفتم که حالا که هم این بیانیه میگه که مطلب نادرستی چاپ شده، همم بنده از قبل تکذیب کرده بودم و در اون مذاکره خصوصی هم به ادعای آقایون دو نفر بیشتر نبوده، بنده بودم و ایشون و طرفین این مذاکره هر دو تکذیب کردن، دیگه اصل ادعا و اصل خبر چه معنا دارن. و باز از این عجیبتر این استش که همین مدعیان علم دوستی و طرفداری آقای جعفری حتی اطلاعیه دفتر ایشون رو هم درست چاپ نکردن، یکی از روزنامه‌ها اینو درست چاپ کرد، چون در اون اطلاعیه اون دفتر آمده بود که به دنبال درج مطلبی نادرست در یکی از مطبوعات. دو تا از این روزنامه‌ها و من جمله روزنامه‌ای که مبدع اون خبر کذب بود نوشته بود که به دنبال درج مطلبی ناقص، به جای کلمه نادرست گذاشته بود کلمه ناقص، یعنی به همین مقدار همینها حرمت به اون دفتر و صاحب اون دفتر و توضیح اون دفتر نگذاشتن. یعنی در همون حینی که فریاد و مصیبت ها و شریعت هاشون از دروغ و از اهانت و اسای ادب بلند بود، خودشون مرتکب یک دروغ دیگه و یک اسای ادب محکمی هم شدن. این به هر حال کل ماجراست. من علارغم کراهتی که داشتم، چون چند بار این مطلب سوال شده بود، لازم دیدم که این رو هم اینجا عرض بکنم. ظاهرا وقت آن است که برادران و خواهران گرامی رو به خدا بسپاریم و از همه التماس دعا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.